رادیو همراه بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
KSWB FM HD3 Los Angeles. شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید.
سلام علیکم، خسته نباشید.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
خیلی خوشحالم که تونستم باهاتون میتونم باهاتون صحبت کنم.
منم
جان، دو تا موضوعی که خیلی وقت مغز منو مشغول کرده، فکرمو مشغول کرده. رابطه ای هست که با یه خانمی دارم، سه سال و نیمه. موضوع اول آشنایی اولیه که با این خانم داشتم به توسط برادرم بوده، داداشم بوده که با ایشون داشتم. ولی این خانم قبل از من دوست دختر داداشم بوده، تقریبا یه سالی با ایشون بودن. بعد از اون ما که با هم آشنا شدیم، داداشم به هر حال کسی دیگه را داشت، رفت دنبال اونو، به ما گفت که شما میتونید با هم باشید. این رابطه مون از اینجا شروع شد، الان سه سال و نیم ادامه داره. یه چیش الان به جایی رسیده که این خانم تقاضا میکنه که ما میتونیم با هم بمونیم یا ازدواج کنیم. تو این سه سال نیم حقیقتش با هم خوب بودیم، سوال خوبی از هم داریم، مسافرت هایی که با هم رفتیم و هر جا بودیم با هم خیلی خوب و راضی بودیم از هم. موضوع دیگه که چند وقتیش
نصب کنید اولا من بگید هر دوی شما چند سالتونه؟
من 33 سالمه، این خانم 33 سالشه، جفتمون ازدواج دوم میشه.
فرزندی هم هیچ کنم از ازدواجهای قبلی داری؟
بله، این خانم یه پسر 13 ساله داره، من هم یه پسر 15 ساله دارم.
پسرها با کی زندگی میکنه؟
مال خانم با پدرشون هست، که خانواده پدرشون، نه پدر خانم، مال به اصطلاح شوهرشون. ولی خب پسر من با پدر بزرگ مادر بزرگش زندگی میکنه، ولی خب پدر بزرگ مادر بزرگ یعنی پدر مادر خودم.
خب آخه من مشکلی که دارم این است که چون ایشون قبلا دوست برادر شما بودن، معمولا مسئله آفرین عزیز، یعنی اینکه
دقیقاً سوالم همین بود، یعنی مد نظرم این بود که این بعد میتونه مسئله ساز بشه.
معمولاً میشه. برای که ببینید عزیز، یه چیزی است که میگن محرم و بنابراین روزی که برادر شما با این خانم یک سال دوست بودن، شما رو به عنوان دوست هم تازه اشتباه بوده، ولی اینکه بخواید با ایشون ازدواج کنید یه بار سخت و سنگینی میتونه رو دوشتون بیاد. حالا برادر ازدواج کردن یا نه؟
بله برادر ازدواج کرده.
آیا همسر برادرتون خبر از این رابطه این خانم با شوهرش و شما داره؟
نه نه خبر نداره.
خب اینا یه موضوعی است که مسئله، اگر داشته باشه چی میشه؟ آخه بدونید اگر داشته باشه رابطه این دوتا خانم با هم خوب نخواهد بود و شما برادرها مسئله پیدا میکنید. بله ببینید یه مقدار قواعد و قوانین تو این زمین ها حتی قبائل یک کمی بدوی یا بدوی هم داشتن، حتی در برخی از ادیان هم مثلا شما در آن واحد در حالی که میتونید چند تا زن بگیرید دو تا خواهر رو با هم نمیتونید بگیرید، تازه اونم زن. چه رسه به این که شما و برادر باشید؟ من باش کاملا مسئله دارم عزیز. یعنی من اون اصلا خوشحالم نمی کنم. شما به عنوان دوستم من جای سوال داره، برای که کار درست یا زیبایی نیست اگر بشه اسمشو گذاشت. حالا یه ذره بیشتر از این
بله من خودم هم حس احساس خود موقعی که یادم میفته حس احساس قشنگی ندارم از این موضوع، ولی خب میگم این سوال
نه من میدونم رابطتون با هم خوب بوده، ولی اون کافی نیست عزیز. آخه یه مثل این که آدم رابطش با یکی خوب باشه اون زن یا شوهر داشته. الو من صدای شما رو ندارم، تو روی خط همچنان هستی؟ الو به هر حال متاسفم من نمیدونم، صدایی از شما ندارم عزیز. تلفنتون همچنان وصل است اما صداتون قطع. حالا شاید یه وقت دیگه با هم صحبت کنیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، خیلی خیلی خوشحالم که میتونم باهاتون صحبت کنم.
منم همینطور عزیز، بفرمایید.
آقای دکتر من دو تا سوال از خدمتتون دارم، نمیخوام اضافه توضیحات بدم، هر سوالی که خودتون داشتین بعد ازم بپرسین لطفا. سوال اولم در مورد خودم هستش. 36 سالمه، دو تا بچه دارم 6 ساله و 4 ساله. یک چیزی که خیلی فکرم مشغول میکنه و میخوام که روش کار کنم اینه که وقتی میخوام کاری رو انجام بدم خیلی دلهوره میگیرم، دلاشوب میشم، چون میگن overwhelming میشه برام. یعنی واقعا اگه بخوام مثالی بزنم مثل احساسم برای خودم اینه که مثل یه قطره روبروی دریا قرار بگیرم.
نه آره اون احساس اون مثالتون کمکی نکرد. اولا همسرتون چند سالشونه؟
39.
اوکی. چه مدتی ازدواج کردی؟
8 ساله.
چه مدتی خارج از ایران هستی شما؟
16 ساله.
شما چی خوندی؟ چه میکنی؟
رشته آرت میخوندم، ولی به خاطر اینکه چندین تا مهاجرت داشتم، یه بار به اروپا، از اروپا به آمریکا، از آمریکا به نیوزیلند، هیچ وقت نتونستم درسامو کامل تموم کنم. هی خوندم، به قسمت نتیجه رسیدن که رسیده مجبور شدم ولش کنم.
چرا
همچین مدرک که داشتم گرفتم مثل فوق دیپلم توی رشته آرت بودش که برای دو تا واحد کلاسم که نتونستم بگیرم ولش کردم.
ممکنه من بگید چرا جابجا شدید بدون که مدرکتون از یه جا بگیرید؟ چرا اومدید از ایران به اروپا، اومدید بعدن از اروپا به امریکا، از امریکا رفتید نیوزیلند؟ این از کجا در اومد؟ چرا این کار را کردید؟
موقعی که از ایران اومدم میخواستم اروپا بمونم، ولی به خاطر اینکه فامیلی همه رفتن آمریکا و شرایط توی اروپا اقامتی کارش مشکل پیدا کرده بود و سخت بود برام، دیدم وقتی فامیلی اونجا هستن رفتم آمریکا. بعد اونجا مشغول زندگی و اقامت و همه چیم داشتم، ولی با شخصی که ازدواج کردم توی نیوزیلند سیتیزن بودم و ایشون به خاطر درسشون، نه به خاطر درس، به خاطر اینکه مدرکش رو آمریکا قبول، اولم امتحان کردیم که آمریکا زندگی کنیم، ولی چون مدرکش رو قبول نکردن و گفتن دوباره باید بری دو سال درس بخونی، شرایط مالیش رو نداشتیم و ایشون سیتیزن نیوزیلند بودن دیگه، من اومدم نیوزیلند.
ایشون چه مدت است نیوزیلند هستن؟
ایشون حدودا 20 فکر کنم دو سه ساله. 20 سال
با
هم باشه.
خب حالا
ایشون 18 سال.
من متوجهم. آیا شما وقتی میخواستید با ایشون ازدواج کنید و احتمال ماجرای نیوزیلند بود، شما فکر کردی مثلا چون نیوزیلند برای بیشتر ما یه جای غریبه است، اروپا و امریکا یا کانادا خیلی متفاوت است با اونجا، شما این رو به عنوان یه چیزی که به هر حال باید بپذیرید توی معادله تصمیم گیریتون برای ازدواج ایشون آوردی؟ این که بگم ایراده داره ها. نه ببینید عزیز، این که با آدم بگن تو با کسی ازدواج کنی مثلا، ولی بگن ازدواج کن برو ژاپن، خب یه سوالی مطرح میشه، برای که این یه بار مثبت یا منفی داره، مثل این که بگم برو امریکا یا برو ایران. حالا اولا چه مدتی همسرتون رو میشناختید که با ایشون ازدواج کرد؟
حدوداً 3 سال اینطوری هم دیگر با هم مثلا در تماس بودیم و میدیدیم هم دیگر.
از کجا چجوری شد که در ایشون که اگر نیوزیلند بودن شما امریکا بودی، چجوری هم دیگر میدیدیم؟
اومدنشون امریکا، بعد هم دیگر رو اونجا دیدیم، بعدش در طولانی مدت در تماس بودیم، بعد من اومدم اینجا دیدمشون. برنامه نیوزیلند اومدنم هم اول میگم برام مشکلی نبود که بیام اینجا، فقط تنها مشکلش خب دوری از خانواده بود، ولی وقتی که اومدم اینجا الانم واقعا اینجا رو دوست دارم و مسئله ندارم روی اینجا موندن.
اوکی، بنابراین اگر مشکل و مسئله نیست، از زندگی زناشویی هم که راضی هستی؟
زندگی زناشویی راضی هستم. بچه ها خودشون چالنجای زیادی برای این زندگی دارن که حالا اونو بعدش ازتون میپرسم، ولی میگم برای خودم چیزی که خیلی اذیتم میکنه اینه که مثلا وقتی که میخوام کار کنم، اگر که بتونم مثلا حالا یا رادیو دارم گوش میکنم، یا اگر مثلا با کسی پای تلفن حرف میزنم همه اون کار انجام میدم، یا یه کسی اگه خونم باشه میتونم انقدر سریع همه کارا رو انجام بدم، اصلا برام مهم نیست. ولی خودم با خودم توی تنهاییم انقدر اوورواند میشم که شاید اصلا دست بهش نزنم.
نه اوورواند میشم، یعنی
این مسئله رو دارم و نمیدونم دلیلش چیه، نمیدونم بعد چجوری روش کار کنم.
نه آخه من هنوز نفهمیدم تو. من اگر با مردم باشم یه کاری که باید بکنم میکنم، وقتی تنها باشم اوورواند میشم. تنها باشید برای چه کاری اوورول میشید؟ یا ذهنتون چون کاری ندارید بکنید میره دنبال یه مقدار افکاری که آزاردهنده است؟ من نمیفهممتون دقیقاً چی دارید میگی.
مثلا مثال خیلی عادیشو بخوام بزنم، این که من اگر میام خونه، حالا قراره نمیدونم جمع و جور بکنم، غذا درست کنم، نمیدونم اگر همه این کارا رو قراره بکنم، بعد تو فکرم خیلی زیاده برام، بعد یا اینکه باید به یه چیزی گوش کنم که بعد بتونم این کارا رو انجام بدم، یا از سون از اینکه میرسم خونه تلفن رو برمیدارم مثلا به خواهرم یا مامانم زنگ میزنم، حتی که باهاشون حرف میزنم میبینم کارا تموم شد. ولی اینکه خودم بخوام توی تنهایی خودم کاری رو انجام بدم یا در واقع برنامه ریزی منو خیلی، مثلا اگر الان 30 نفر مهمون بخواد برام بیاد همین الان مشغول بشم اوکیم، ولی اگر بخوام مثلا هی برنامه ریزی کنم، هی فکر کنم مثلا چیزای زیادی و آپشنای زیادی رو به کارم بدم خیلی اذیتم میکنه. نمیدونم منظورم میتونم برسونم.
نه اونو متوجه هستم، یعنی شما از اون کسانی هستید که میگید درگیر کاری که بشم کارو انجام میدم، ولی اگر باید دربارش فکر بکنم، گزینه ها و انتخاب هاون بگذارم، تصمیم بگیرم، مثلا خب برای شما دیسیژن میکینگ یا تصمیم گیری مسئله است عزیز. یعنی شما برای خودتون، برای ارزیابی ایوالویشنتون، برای قضاوت و جاجمنتتون، برای دیسیژن میکینگ مسئله دارید. علتش هم این است که یه شرایط خاصی در برای شما حاکم بوده. شما چند تا خواهر برادر دارید؟
من فقط یه خواهر بزرگتر از خودم که 3 سال از خودم بزرگتر دارم.
رابطه پدر مادر با هم چطور بوده؟ خوب، بد، متوسط؟
متوسط.
خب ببینید، احتمالاً شما زیر فشار خواهر بودید، یعنی البته نه اینکه تقصیر و گناهی داشته، وقتی اون 4 سالش بوده شما 1 سالتون بوده، یا 5 سالش بوده شما 2 سالتون بوده، شما وقتی که به این جا می رسیدید که چی کار بکنم که مثلا نظر او رو جلب کنم یا ازش کمک بگیرم یا محبتش رو بگیرم یا منو آزار نده فکر میکردید و حالا یاد گرفتید که قبل از ماجراها وقتی فکر میکنید فکرها وقتی در مقابل گزینه ها و انتخاب های متفاوت قرار میگیرید مضطربتون میکنه، یعنی عاملی که شما رو اذیت میکنه شکه، یعنی شکی که پیدا میکنید این کار بکنم یا اون کار بکنم اذیت میکنه، یعنی با وجودی که حتی ممکنه انتخاب شما بینید باشه که این غذا رو بخورم یا اون غذا که فرقی نمیکنه، تازه اشتباه هم باشه اشتباهی در کار نیست، اذیتتون میکنه. ولی بگذارید برای اینکه یه مثال مشخصی اگر داشته باشید، یه مثل حتی نه مثل، مثلا نگید نه، یه مثلی رو یه چیزی برای من بگید، برای که کمی یه پیچ کوچکی هست که من میخوام ببینم شما رو کجا میشه برد، استراب وسواس یا یه موضوعای دیگری است که میشه بهش اشاره کرد. پیام ها رو میشنیم، برمیگردیم صحبتون رو با هم ادامه میدیم. چنگ و رجمن با ما.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم رو متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 058-6442. تلفن 818-90-90-777. 818-90-90-777.
آخ دست به نزن، درد میکنه.
کجا درد میکنه عزیزم؟
پام درد میکنه.
کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگوش، کفه،
همه جاشه انگار. اوف دست بهش نزن.
خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
کجا بریم؟
پیش دکتر کوسری.
کدوم دکتر کوسری؟
بابک کوسری.
آها، بسکتبالیسته.
نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
درد میکنه.
پس پاشو بریم دیگه.
هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
آخ گفتی، نیکی و پرسه.
سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
Dr. Babak Kosari, Assistant Professor of Pediatric Medicine and Surgery at Western University of Health Sciences.
مطب‌ها در نورتریج، والنسیا و نایس. 1-888 Dr. Kosari. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
به خانه بیمه خوش آمدید. برای تهیه، تعویض و تمدید بیمه های سلامتی خود بدون هیچ هزینه جانبی با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. 949-707-7777. برای تهیه، تعویض و تمدید بیمه های سلامتی خود بدون هیچ هزینه جانبی با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. 949-707-7777. 949-707-7777. خانه بیمه .com.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان الیمودورس پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسبترین قیمت را می دهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که می شناسید و به آن اطمینان دارید از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان الیمودورس بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار می دهد. 213-222-1137.
بهترین اولیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تی وی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین‌المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تی وی باکس 760-666-6666 یا 760-6 $199 بدون اشتراک ماهیانه 760-6.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر، فکر کردم در مورد مثال، نمیدونم حالا کمک کنه یا نه، دو تا چیز ذهنم اومد. یکی من سیدی تربیت کودک شما رو مثلا گوش کردم، خب خیلی قسمت های مختلف داره، تعداد زیاده، مثلا یکی گوش کردم رستم به قسمت مثلا صدومش، بعد یه ایامی بینش فاصله افتاده، وقتی که نمیتونستم فکر کنم بعد ادامهش رو گوش کنم، دوباره برمیگشتم از اول، مثلا اینو هی گوش میکنم، گفتم این باید مثلا اگر یکی دو قسمتش این وسط یادم رفته باشه یا مثلا یادم نمیاد دقیقا تا کدومش رو گوش کردم، دوباره میرفتم از اول. مثلا چند بار این پنجات های اول رو هی گوش کردم فاصله افتاده، دیگه ادامهش ندادم. یکی این، من مثلا از بچه ها عکس و فیلم زیاد میگیرم، بعد اینا رو وقت نکردم که مرتبشون کنم. فکر این که بخوام مثلا این سالها رو عکساشون رو جدا کنم مرتب کنم، انقدر برام اوبروارمینگ میشه که اصلا دست به کامپیوتر نمیزنم، دست به فایلا نمیزنم و این هی داره رو هم جمع میشه، این بیشتر باعث اذیتم میشه. ولی اگر مثلا فکرشو نکنم شاید بتونم، ولی فکر بزرگ بودن این کار انقدر زیاده که نمیتونم دست بهش بزنم. این دوتا مثالیه.
ببینید عزیز، شما اولا معلومه یه زمینه استراب رو داشتید، بعد این زمینه استراب به دلیل اینکه خواهر بزرگتر داشتید یه مقداری تمام مدت کوشش میکردید موضوع رو بفهمید، چون فکر میکردید اگر بفهمید دیگه مسئله حله، چون سر در نمی آوردید از اون چه که بوده. دختر باهوشی بودید ولی نمیستید موضوع رو به هم مرتبط کنید. سوم، یه مقداری چیزا به شما تحمیل شده و بنابراین یاد گرفته بودید که وقتی که میتونید اون کار رو نکنید. درست مثل این که بعدم بگن بشین، وقتی رفتم بیرون خود آدم بلند میشه، اومدم میگیره میشینه. اینا دست به دست هم داده و ضمناً استراب شما چون برخورد درستی باش نکردید کمی به وسواس کشیده، این است که یه حساسیت های از این قبیل پیدا کردید. نتیجتاً وقتی فرض کنید سیدی رو شنیدید، بعدن اولا حالا اصلا مثل کسی که نشنیده، خب نشنیده باشه، بعدم حالا یه کمی میتونید برید عقب، نه خیلی زیاد. بعد از اون خب شمایی که همچی حالی دارید بنویسید مثلا من این سیدی رو دو قسمت شو شنیدم یا هفت قسمت شو شنیدم، که تکلیفتون در این باره روشن باشه. یعنی یک کمی ذهن به هم ریخته ای دارید، آدم مضطربی هستید، نگران هستید، کمی وارد مرحله وسواس شدید، برای خودتون یه مراسم یا یه ریچوالی رو برگزار کردید که سیستم رو آروم کنید، ولی اونقدرها کمکتون نکرده. حالا به من بگید آیا پدر و مادر شما یا در خانواده پدری و مادری موضوع استراب و وسواس و افسردگی و خشم چند اندازه میشد به راحتی دید، یا واقعا اعضای خانواده، پسر عموی، دختر خاله، مادرتون، پدرتون با یه همچین چیزایی شناخته میشدن؟
اونجوری که بخوام مطمئنن بگم کس خاصی رو نمیتونم، چون خیلی سال از خانواده به اصل دور بودم، ولی واقعا میتونم بگم همه استراب و افسردگی و نمیدونم وسواس اینا میتونه توشون زیاد باشه. خانواده خیلی ریلکس آرومی فکر نمی کنم.
خب ازم بنابراین شما بنابراین شما یه مایه و زمینه ارثی اونو داری، بنابراین دو تا راه رو که کنار، یعنی سه تا راه کنار. راه اول اینه که واقعا برای مدت کوتاهی میتونید یه آرام بخشی استفاده کنید که دکتر سایکیاتریست باهاتون بده. دوم این که درگیر کار تراپی بشید. و سوم این که روزی حداقل دو بار اون چیزی که به عنوان ریلکسیشن هست، هیپنوتیزم هست، مدیتیشن یا مراقبه هست، یوگا هست، برید اون کلاس‌ها و فقط برای همین کار که سیستم رو یه مقداری آروم کنید، یعنی شما حرکتتون بیشه، یعنی اون منطقه مغزتون که امواج مغزیش قراره 22 سیک در ثانیه باشه که حال نسبتاً عادیه ما شما هستن 23 و 24. از طریق نورو فیدبک هم اگر اونجا شنیدید هست، چون مواردی از این قبیل رو به راحتی میشه اون امواج مغزی رو تو اون منطقه با بازی های کامپیوتری یا برای نوری آموزش و ایژوکیشن یا ترینینگ درستش کرد، بعد بیوشیمی مغز رو عوض میکنه و آروم میگیره. ولی شما اصولا یه چیزی دارید به اسم جنرالایز انگزایتی، استراب فراگیر، که وقتی که به موضوعا میرسه اون زمانی که درگیر عمل میشید میبینید اینقدر بد نبود، ولی وقتی بهش فکر و خیال میکنید احساس میکنید خیلی سنگین. مثلا فرض کنید الان شما حرفی که میزنید، آخه یه دختری هستی زره باید معقول و منطقی به موضوع نگاه کنید. بنده میخوام عکسای بچه‌هامو مرتب کنم. اوورولم شدنش چی؟ مگر مثلا اینجا اگر به جای یه ساعت 4 ساعت طول بکشه، اگر امروز نصفش رو نتونم انجام بدم 20% انجام بدم، چه اتفاق بدی میفته؟ این شما چرا از حوادث، حتی حادثه هم نه، از کارها فاجعه میسازی؟ چرا ایونت برای شما میشه مثلا دیزاستر، ترمویل؟ او یعنی چی؟ من میخوام عکس ها رو مرتب کنم، نگران چی میشم؟ یعنی چه اتفاق بدی میفته؟ چه دردی، چه رنجی، چه خطری، چه ضرری متوجه شما عزیزانتون میشه؟ ممکن اینو به من بگی؟
این حالت که دارید میگید من فقط در مورد مسائل خودم دارم، یعنی اگه الان مثلا برم کاری که به ارتباطی با من میرسه، به یه چیزیش، به یه خطیش به من وصله، این حالت رو
آخه عزیز نه بیست نه نه نه
برم برای کسی، خونه کسی مثلا بخواد همه خونه رو جمع کنه دوباره پخش کنه، برام اصلا ناراحتی نداره، یعنی میگم خیالت راحت من همه رو بعد انجام.
نه آخه عزیز من
که ربط به خودم پیدا میکنه حالمو بد.
آخه عزیز من یه ذره متوقف که آخه تو از بس این حرفا رو زدی خودت باورش اصلا بی‌معنیه. من برگردم بگم تو خونه خودم جارو بکنم ناراحت میشم، خونه همسایه نمیشم. من ظرفای خونه خودم رو بخوام بشم ناراحت میشم، خونه دیگری نمیشم. من بخوام عکسای بچهای خودم مرتب کنم ناراحت میشم، خونه مردم برم عکساش رو مرتب کنم. آخه بی‌معنیه این حرف. مثل اینکه من اینجا که میرم قطعاً 1.5 متر، خونه دیگری که میشم 2 متر. عزیز یه ذره جدی‌تر بهش نگاه کن، به من بگو جواب سوال من. ببین همینجاست که میگریزی، چه ضرری، چه خطری، چه دردی، چه رنجی، چه مرگی، چه آسیبی شما خانوادتون میبینید روزی که شما میخواید عکسای بچگی رو مرتب منظم کنید؟ چه اتفاق بدی میفته؟
هیچ اتفاق بدی که بخوام بگم میفته نیست برام، هیچ چیز بدی اتفاق نمیفته، ولی وقتی که فکر میکنم مثلا این میخوام بشینم پای این، هی میگم خب کار دیگه ای انجام بدم، شاید اونو نتونم تموم کنم، هی کارهای بی خودی مثلا کارهای جانبی و هی میگم خب اینا میمونه، مثلا لباسا رو کی بشوره؟
نه سب کنی شلوغش نکنی. ببینید همینجوری میفتید روی غلطکی که میرید. اولا شما نشون دهنده اینی که زندگی همیشه به شما تحمیل شد، یعنی معلومه پدر و مادر و خواهر بزرگتون شما رو وادار به یه کار کردن، بخواب بشین برو، این فشار رو تو بوده، الان میخواید طغیان کنید. دوم این که شما الان میخواید عکس ها رو مرتب کنید، ظرفا رو که بشورید، لباس ها رو که بشورید، ضرورت داره لباس فردا میخواید ندارید، اونم بشوریدش. اول اون واجب تره، برای فردا میخواید عکستون بعدن باشه، اونم قرار نیست که تمام وقت شما رو بگیره. اگر برای فردا دارید خیلی خب فردا میشورید. سوال عجیب و غریب نکنه، کی رخت‌ها رو میشوره؟ جواد و باقر از تهران با هواپیما میان میشورن برمیگردن. آخه عزیز داستان نسازی، یعنی چی؟ من برگردم بگم چه کسی لباس‌های مرا میشوره؟ آخه این شو سوال. اگه لباس دارید فردا میشورید، خودتونم میشورید، جواب مشخص خودتون. یعنی این حرفی که کی اینا رو میشوره یعنی چی؟ شما بنابراین حرفتون به من اینه که من زیر استرسم در حالی که 4 ساعت کار دارم، فقط 2 ساعت وقت دارم. خب اینو میفهمم، ولی آیا واقعا چنینه؟ آیا واقعا شما در شرایطی هستی که اگر یک کسی بیاد ساعتهای انجام کارتون رو پشت سر هم بذاره، میبینه شما 6 ساعت کار دارید، فقط 3 ساعت وقت دارید، 4 ساعت وقت دارید؟ خب معلوم اسمش استرسه. ولی اگر ندارید داستان دارید درست میکنید. و بعدم ببینید مغز شما الان داره با من این کارو میکنه، منم میخواد با خودتون ببرید که من فکر میکنم اگر این کارو بکنم چه کسی لباس ها رو میشوره؟ خب چه سوال. مثلا من برگردم میگه کی مثلا فرض کنید از اتاق استودیو میره بیرون، خب من یعنی ببینید جلو خودتون رو با این افکار کودکانه باید بگیرید، برای که شما وقتی میذارید تو دستگاه اتوماتیک یه بچه 3-4 ساله هستید که به نظر من اونجا استاک شدید و چون نمیدونید و چون نمیفهمید وحشت میکنید. در حالی که چیز خطرناکی وجود نداره. من به شما بگم این چای مثلا مال صدف، این چای مال یک کس دیگه است، شما طعم یکی رو ممکنه به دیگری ترجیح بدی، حتما چای صدف هم بهتره چون به ما آگهی میده، پس بهتره. خیلی خوب، ولی این دلیل نمیشه که شما بگید نمیدونم چیکار کنم، تپش قلب پیدا میکنم، اورولم میشم که کدام مثلا لیوان چای را، استکان چای رو بر آخه شد حرف. چه خطری شما رو تهدید میکنه؟ چه اتفاقی میفته؟ یعنی شما همیشه یه سوالی بار از خودتون پرسید که چی میشه، بعد حرفتون این است که نمیرسم. خب نرسید، آخه چیز واجبی نیست. اگر یه چیز واجب و لازم است، خب اول اون انجام بده. چرا موضوع رو رو هم میرزید و گرفتار میشید؟ ببینید یه معنای دیگه هم داره که ما نمیتونید متوجه بشید که هر کاری چقدر زمان میبره و آیا وقت برای انجامش دارید یا نه. یعنی وقتی شما برمیگردید میگید باید لباس ها رو بشویم، مثل اینکه مثلا کار 7 ساعت است، در حالی که این بسا اول میریزید تو ماشین 2 دقیقه، بعد میرید جا به جا میکنید 1 دقیقه، آخر کار میرید برم دارید مثلا تا میکنید 5 دقیقه، 7 دقیقه، روی هم مثلا شد 10 دقیقه، اونم 10 دقیقه رو تو 2 ساعت یا 1 ساعت و نیم وقت دارید. خب این کار انجام میدید، مثل بسیار از آدم ها که این کار میکنم اون کارها رو انجام میدم. ولی چرا داستان ازش درست میکنید؟ از یعنی شما من بگید کدام ضرر و خطر تو این چیزایی که شما رو اوورویل میکنه وجود داره؟
نظر خطر که نداره، همون فکر کنم. آقای دکتر میتونه این مسائل که برام خیلی بیشتر شده، چون برای پرگننسی من دپرشن خیلی شدیدی گرفتم، میتونه این از همون موقع، چون یادم این حالت فکری مثلا حتی لباسی که الان مثالش یهو میاد بیرون، یادم وقتی که مثلا میخواستم لباسای بچه‌مو مثلا تو تا کنم، همطوری فقط گریه میکردم که مثلا نمیتونم، این خیلی سخته، با اینکه فقط لباس بود. ولی
یعنی چی خیلی؟
مثلا هی با خودم کار کردم، ولی هنوزم برام سخته وقتی که انجامش میدم، اما هنوز برام فکر میکنم میتونه این دپرشنی باشه که
عزیز من
همینطوری.
نه عزیز من صبر کن، نه شما میتونستید افسردگی داشت باشید، من نمیدونم، ولی شما اگر استراب داشت باشید بگونه که برای من میگید، حتما تبدیل به افسردگی هم میشه. ولی اشکال کار این است که استراب و افسردگی دو روی سکه، شما هر دوتا رو دارید، شیر و خط، فقط برخ از قد افسردگی روه، برخ از قد استراب روه، و بعد قد به این توجه میکنید، ولی معلومه این هر در شماست و معلومه شما احتیاج به کمک حرفه‌ای دارید، برای که بیوشیمی مغزتون به هم ریخته، برای که معلومه زمینه ارثی دارید، معلومه کودکی آسیبای دید، معلومه اشکالات پدر و مادر رو شما اثر بد و منفی گذاشته. اصلا این جابجایی شما خودش مسئله است، اینکه آمدید و از اونجا خوشحال هستید، ای بسا یه دلیلش دور بودن از بقیه است و خاک کردن گذشته است. یعنی شما من میگید من چه مهم، من میگم شما تعادل درست روانی رو نداری، زمینه برای استراب، وسواس، افسردگی، خشم و استرس رو کاملا داری. یعنی شما میدید تو اون مثلث زحمت و یا برحال نکبتی که من دارم، افسردگی، استراب و خشم، وسطش هم استرس. و این چیزیست که من هنوز خانواده ایرانی غیر ایرانی ندیدم که یکی دو سه تا از اعضای خانواده اگر نه همه گرفتارش نباشن. یعنی چیز عادی و طبیعیست، ولی نگاه شما به موضوع، نگاه واقع بینانهی برای طرح مسئله و حل مسئله نیست عزیز. یعنی اون چیزیست که من در شما نم، چون معلومه خودتون با خودتون جلو خودتون نیستی، با خودتون دعوا نکردی، یعنی نیومدید به خودتون میگید یعنی چی میخوای لباسا رو تا کنی. خب به من میگید که گریه میکردم، گریهتون چرتپرت به لباس نداره، شما دارید لباسا رو تا میکنید، ولی شما آدم یک غمگینی هستید، شما آدم افسرده ای هستید، شما آدمی که در درونتون یه جدالی است که به خاطر اون جنگ داخلی و اون خونریزی داخلی است که دارید گریه میکنید. بنابراین به نظر من عزیز شما زمینه افسردگی و استراب و وسواس رو دارید و بر این کار دارو درمانی، روان درمانی و ریلکسیشن رو میخواد. حالا این روان درمانی میتونه زمینه انالیزم داشته باشه، سایکو داینامیک باشه، میتونه یه زمینه کاگنیتیو تئوری داشته باشه یا کاگنیتیو تراپی داشته باشه، مایه در حقیقت به کار گرفتن عقلتون باشه. این درست مثل چیزی که من به شما گفتم، یعنی شما قراره هر وقت که از یه چیزی ناراحت شید بخواید بگید خب ضرر و خطر و دردش چیه، اگه هیچی خب هرچون خود بشه بشه، چه دلیل داره که من بی خودی نگرانه؟ مثلا اینه که یه پشه بشینه روی من فکر کنم خب الان بدن منو له می‌کنه، منو میکوبه به زمین، استخونامو خرد می‌کنه. آخه عزیز، یه پشه رو من نشسته، پشه که سنگینیش چیزی نیست که منو اذیت کنه. شما دارید به موضوع اینجوری نگاه می‌کنید، انگار مثلا یه فیل روی منو شما نشسته. و اگر جلو خودتون رو نگیرید، یعنی همین استدلال تونتوندی که برای من قطار کرد بگی، خب برای از این مدتی گرفتار میشه دیگه. و شما کاملا این کار رو دلیل میکنید، یعنی دو دفعه با من این کار رو کردید، سرت رو انداختید پایین، همین جوری یه زنجیر درست کردید و از توش یه چیز دیگه در آوردید که مثلا من ازدواج کنم، بچه بیارم، بعد بچه‌م بزرگ بشه، بعد معتاد بشه، بعد بزنه نفر بکشه، بعد بره زندان، بعد تو زندان بکشن. خب آخه این داستانا رو برای چی سر هم میکنید؟ بنابراین عزیز، یک کسی رو پیدا کنید اگر میتونید که مشکل زبان هم احتمالاً ندارید، و این حالتون رو که بگید، استراب و وسواس و افسردگی، یه دارو درمانی میخواید، روان درمانی میخواید، ولی بدن شما بیش از همه با توجه به شرایط سنیتون و بچه‌هایی که دارید، با ریلکسیشن و مراقبه و یوگا و حتی ورزش خوب، خواب درست، کاملا میتونه کمکتون کنه و الان بیشتر و بیشتر میشه و میتونه سنگین‌تر و سنگین‌تر بشه عزیز. ولی چیزی نیست که اصلا ناشناخته باشه و چیزی نیست که نشه حلش کرد. کاملا کاملا شما میتونید اگر راه رو که خیلی هم ساده است پیدا کنید و برید درستش کنید و آروم بگیرید، و الا با این حال احساس بد رو به بچه‌هاتون میدید، احساس بد رو به دوستان و عزیزان و اطرافیانتون میدید، خودتون هم باش خوشحال و راحت و راضی نخواهید. به هر حال مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
جان ببخشید، من یه سوال بگم.
روی خط باشید. حتما روی خط باشید. ازم روی خط باشید. چنگال اجمن با ما باشید.
مرکز بهسیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 سی دی و 103 دی وی دی با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم. برای سفارش این سی دی ها یا دی وی دی ها لطفاً با شماره تلفن 310-926-5026 تماس بگیرید یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
با درود، من شاهین صداقت هستم و از طرف خود و همکارم خانم دکتر طاهری پور این پیام را که مربوط به لایحه پیشنهادی مسافرت خارجیان به آمریکا می باشد که موجب نگرانی برخی از شما عزیزان شده است، خدمتتان تقدیم می کنم. این لایحه به هیچ وجه ایرانیانی که سیتیزن یا شهروند آمریکا هستند را در بر نمی گیرد. این لایحه اگر به همین شکل کنونی به تصویب برسد، مربوط به آن ایرانیانی خواهد شد که یک سیتیزن یک کشور اروپایی یا استرالیا بوده و اصولاً می توانستند بدون ویزا برای 3 ماه به آمریکا مسافرت نمایند، و 2 سفری به ایران، عراق یا سوریه داشتند. در صورت تصویب این لایحه، این دسته از ایرانیان برای سفر به آمریکا باید اول تقاضای ویزا نمایند. مجدداً این لایحه پیشنهادی هنوز به صورت قانون در نیامده و ضمناً اصولاً مربوط به سیتیزن های آمریکا نمی باشد. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت صداقتلا.com مراجعه نمایید.
خانم الی دارنده عنوان نمبر 1 سیلز پرسن فلیت منیجر در میان یکی از فروشندگان اتومبیل های لاکچری در سراسر آمریکا، همکاری خود را با داونتاون الی مرسدس بنز آغاز کرد.
با من الی تماس بگیرید تا اتومبیل رویایی شما از قبیل بنز، پورش و اودی را با مناسب ترین قیمت و ارائه سرویسی باورنکردنی در محل کار یا منزلتان تحویل بگیرید.
310-489-3046 310-489-3046 داونتاون الی مرسدس بنز. پیشگیری بهتر از درمان است. در آپتیما اولتراساند با استفاده از دستگاه‌های پیشرفته 3D و 4D اولتراساند به دور از اثرات زیان‌آور اشعه و رادیشن از سلامت خود و یا احتمال بروز یا وجود بیماری آگاه شوید. چکاپ کامل قلب، کبد، کلیه، پانکراس، پروستات، رحم، سینه، کیست صفرا، طحال، مثانه، تخمدان و تیروئید. برای تشخیص کیست، غده و یا گرفتگی رگ‌های عصبی، عامل مهم سکته‌های قلبی و مغزی. 949-945-2004
جوان، رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی. برای افزایش کیفیت غذاهای خود، خانم استواری سرآشپز را دعوت به همکاری کردند تا شما از صرف غذاهای لذیذ ایرانی، چه در رستوران و چه در میهمانی‌های خانوادگی، لذت بیشتری ببرید. 310-207-55-55 310-207-55-55 رستوران جوان.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. به شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
خیلی ممنون آقای دکتر که اجازه این سال دومم بپرسم. سال دومم در مورد رابطه شوهرم با بچه ها هستش و میتونم بگم شوهر من خب هیچ واقعا هیچ بچه‌ای دور و برشون نبوده، وقتی که حالا توی زمانی که حالا سن بزرگتر مثلا کسی فامیلی نداشتن که بچه‌ها رو مثلا دور و بر داشته باشن، رفتار بچه‌ها رو ببینن چجوریه. من خب دور و برم بچه فامیلیایی که بچه داشتن زیاد بود و خودم هم نزدیک 6 7 سال بیبی سیتینگ می‌کردم و رابطه‌ام با بچه‌ها راحت‌تر بودش. سوال من اینه که شوهرم واقعا نمیدونه با بچه ها چجوری رفتار کنه، چجوری چی و توی چه سنی میتونه ازشون توقع داشته باشه و توقع نداشته باشه.
خب معلوم عزیز مثال نزنین، شما یه پدر بهتری برای اونا پیدا کنین، شوهر بهتر ترتری هم برای خودتون. آخه عزیز چرا اون توضیحاتو میدید؟ ما تو دنیایی هستیم که دنیای تخصصه، مهمم نیست. اتفاقا وقتی شما دوربرتون بچه بوده، ای واسا گرفتاری شما یه مقدارش هم به خاطر همینه که بیبی سیتینگ می‌کردی. وارد اون بحث نمی‌خوام بشم. همسر شما قرار بر اساس اصولی که هست عمل کنه. در زمان بسیاری از ما وقتی ما متولد شدیم هواپیمام نبوده. یا اگر بوده ما تو ایران نداشتیم، سوار نشدیم، تلویزیون هم نبوده. ما که قرار نیست عزیز به خاطر بود و نبود کار کنیم. امروز یه اصولی است به اسم پرورش و تعلیم تربیت، همسر شما باید بر مبنای اون عمل کنه. اگر اینا رو نمیدونن فقط بچه‌ها رو خراب میکنن، درست مثل این که آدم وقتی یه ساعتی رو نمیشناسه تعمیرش بخواد بکنه خراب میکنه، ماشین رو نشناسه تعمیر کنه خراب میکنه. خب ایشون اگر اینو نمیدونن ما دیگه چه بحثی داریم عزیز؟
خب من میتونم باش چی کار کنم؟ چون که قبول که نمی کنن. بعد
نه ببخشید ببخشید نه
کتابا رو
نه نصب کنید اصلا قبول نمی کنن یعنی چی؟ یعنی من برگردم بگم یه کاری نصب کنید، یه کاری مثل پرورش و تعلیم و تربیت رو من قبول ندارم که باید دوره لیسانس داره، فوق لیسانس داره، دکترا داره، مردم دکترای آموزش پرورش میدن، یه رشته‌ای که دکترا داره ایشون برگرده بگه همه سر خود همه بلده؟
نه قبول نمی کنه که مثلا یا بره یاد بگیره یا کتاب بخونه. حتی مثلا من مطلب رو براشون میذارم، میگم بابا اینو بخون ببین مثلا توقع داره بچه 2 ساله میتونه چی باشه. مثلا دنبال این نیست که یاد بگیره، بعد خودش هم قبول نداره که مثلا نمیدونه، فکر میکنه که من میدونم. برای همین من واقعا درگیرم که اینو از تربیت بذارم بیرون، باهاش چجوری دیل کنم، که چون اختلاف نظرمون خیلی زیاده، بچه ها اینو قشن حس میکنن.
عزیزم چرا موضوع بیش از حد قربونت عزیزم چرا باز رفتی تو استراب و وسواسه؟ اینقدر مسئله روشن، شما و همسرتون درباره پرورش و تعلیم و تربیت اختلاف دارید. این بدترین اتفاق برای بچه هاست. دو، شما دارید میگید که همسر من دورورش آدمی نبوده که فرقی نمیکنه. بعد میگید ایشون فکر میکنه بلده و حاضر نیست چیز رو بخونه. خب ما سخت مسئله داریم. مثل اینکه ما بگیم بچه هاون برای که آروم بشن بهتره یه تریاکی بذاریم تو دهنشون بگیرن بخوابن. برای هم که مثلا درس بخونن هر شب مفصل کتکشون. خب من چی کار میتونم بکنم؟ شما من میگید من با همسرم چی کنم؟ من تعجب میکنم از ایشون، یه آدم تحصیل کرده که نگاه این چنینی داره. آخه این اگر چنینه اوج خودخواهی و نادانیه یا بیماری. خب من چی میتونم بگم عزیز؟ یعنی چی؟ من برگردم بگم که من خودم بچه‌مو عمل میکنم چون بیش از همه دوستش دارم، خب بچه‌مو میکشم. این چه نگاهیست که شما دارید با هم دیگه؟ یعنی این نشون دهنده این است که اگر چنینه. من اصلا تعجب میکنم که یه آدمی بگه من در این باره میدونم. چی میدونی؟ پس این همه کتاب، مطلب، مدرک، لیسانس، فوق لیسانس، دکترا برای چی باشن؟ برای هیچی؟ خب اینجا گرفتاریست عزیز. بنابراین این حرفای من حتما اذیت شون میکنه، ولی بذارید بشنوه. اگر ایشون در این یه علمه، ما نه دندون پزشکی همینجوری بلدیم، نه مهندسی برق بلدیم، نه مهندسی کامپیوتر بلدیم، نه همینجوری میتونیم پیانو بزنیم، نه تو میتونیم فوتبال بازی کنیم. من که نمیتونم برگم آقا فوتبال یه توپ میندازی جلو پات میزنی دیگه، این که دیگه طبیعیه. خب این میشه فوتبالیست؟ بعدم پیانو مگر چیه؟ یه مقدار از دست دنگ 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 میزنی میشه ترانه، این شد پیانو. آخه من نمیفهمم ما چرا باید فکر بکنیم که چون پیانو یه مقدار نوته که دست بزنیم صداش در میاد، فوتبال و یا بسکتبال یه توپه که باش پا میزنیم و با دست حرکتش میبینیم، پس همه فوتبالیستن، همه بسکتبالیستن، همه پیانیستن. همینجوری هم ندانسته همه میتونن پرورش، تعلیم، تربیت بدون مثلا ما تو مبهوت میمونن. روی برخی از این موضوعات هزار بار آزمایش شده، کار علمی صورت گرفته، به مغز مراجعه کردن، به تغییرات بدنی نگاه کردن، جریان خون رو مشاهده کردن، یه نتیجه گیری های گرفتن. ایشون که نمیتونه بگیره بشینه خودش فکر کنه میدونه. ولی اگر با شما جنگ داره و اگر میخواد مثل ماها که فکر کنیم متخصص همه چیز هستیم چون تخصص در یه چیز داریم، خب باعث تأسف عزیز. ای چنینه خب ما گرفتاریم. این که شما هم نظرتون چی میگه معلوم نیست درست باشه، من نمیخوام بگم نظر شما درسته، ولی قرار است بر اساس یه اصولی من شما حرکت کنیم. ما همجوری که نمیتونیم تصمیم بگیریم تو این شهر رانندگی قواعدش اینه یا آشپزی درستش اینه، یه مقدار مواد رو میریزیم اونجا اجاق رو روشن میکنیم میشه غذا. خب اگر اینه خب همم آشپزن. من اصلا نمیفهمم عزیز، این استدلال رو نمیفهم. اگه شما با هم جنگ دارید، اگر با هم دنبال سر به سر هم میذارید، بازی و لجبازی با هم دارید، این یه مسئله است. ولی آدم درباره پرورش و تعلیم تربیت که بچه ها میتونه تا مرز بیماری و گرفتاری ببره نتونه با هم توافق کنه و یا نتونه از یه منبع کمک بگیره. برای من نمیخوام وارد بحث ایشون بشم، ولی گزارش شما اصلا آزاردهنده است. من از یه آدم کاملا نادان و خودخواه و بیمار میتونم بفهمم، ولی من از یه آدم تحصیلگره که همچین زیر باره همچه حرفی نمیره که من برگردم بهش بگم که من مشکل دندان دارم، بگه آقا وای در گذشته دندان پزشک بوده، خب چی کار میکردن مردم؟ ای بابا، پس این یه دنیایی که یه رشته‌ای که 7 سال 9 سال 10 سال آدم ها میرن درس میخونن، هفته 60-70 سال درس میخونن، یه عالمه کار میکنن، بعد از 20 سال هنوز مسائل و مشکلاتی در انجامش دارن. همه اینا رو من صفر کنم بذارم کنار، بگم دندون تو دهن آدمه دیگه، یه جاش سیاه شده خب آدم میتراشه، جاش یه از این مواد میچسبونه اونجا، خب باعث تأسف من عزیز. ای چنینه متأسفم. بگذاری این حرفا رو بشنو، من به دشمنان من یکی اضافه میشه، ولی من مشکلی با دشمنان ندارم، هرچی بلا کشیدم از دست دوستان بوده. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون آقای دکتر، روزتون بخیر.
خدا نگهدار.
خدا.
رادیو همراه بفرمایید.
سلام جناب دکتر.
سلام بفرمایید.
عصرتون بخیر، خیلی خوشحالم باهاتون صحبت.
منم همینطور، بفرمایید.
جناب دکتر، من با همسرم اینجا در امریکا زندگی میکنیم، دو فرزند داریم، حدوداً 30 ساله، 29 ساله و 30 ساله. این موضوعی که میخوام صحبت بکنم راجع به فرزند کوچکترم 29 ساله هست.
پسر یا دختر؟
پسرن، هر جفتشون پسرن.
بله.
من و همسرم حدود 8 ساله که الان امریکا هستیم، بچه ها اصرار تمایل کردن که بیان، ما پروسشون رو توی جریان انداختیم، یه انقریب فکر میکنم تا 2-3 سال دیگه بتونن وارد بشن. منتها مسئله ای که ذهن ما رو یعنی مشغله خود من تنها و مادرش شده، پسر کوچکم، یه حالتهای، حالا نمیدونم اسمش افسردگی بذارم یا چیز دیگه بذارم، اون تشخیص شما هست، نمیتونه قبول بکنه که این چند سال دیگه، یکی دو سال، دو سه سال دیگه هم صبر بکنه که بیاد. هم هیچ برنامه کوتاه مدت یا میان مدتی واسه خودش نمیتونه بریزه، اصلا تن به کار نمیده، سر کار نمیره و روز و شبش رو نه ورزش میکنه نه کاری انجام میده، بیشتر با خواب میگذرونه. این مسائل تقریبا از دوره دانشگاه شروع شد، حدود 10 سال پیش که دانشگاه آزاد در ایران، موقعی که خود ما هم ایران بودیم، قبول شد و من وقتی که گفتش که میخوام که درس بخونم و میخوام که ادامه تحصیل بدم، من شرایطو براش مهیا کردم و همراه همسرم خونه ای براش در یه شهر دیگه ای گرفتیم، اونجایی که دانشگاه قبول شده بود بره. بعد 2-3 سال ما فهمیدیم که متاسفانه یه ترم دو ترم خونده و دیگه نخونده و به ما هم نمیگفت.
خب ممکن من بگید این داستان مهاجرت شما در حالی که فرزند 22 سال داشتید، شما همسرتون یک آمدید، چرا اونا رو نیوردید یا چرا شما خودتون آمدید؟
ببینید جام دکتر، فرزند بزرگترم که اصلا توی پروسه ما نبود، فرزند کوچکتر چون زیر 21 سال بود با ما مورد پذیرش واقع شد که بیاد. اما به همین دلیلی که خدمتون عرض کردم که دانشگاه رو رها کرده بود و ما نمیدونستیم، پاسپورت بهش ندادن، یعنی طوری شد که دیگه نه دانشجو محسوب میشد نه غیره محسوب میشد و پاسپورت بهش تعلق نمیگرفت.
یعنی به خاطر مسئله سربازی؟
به خاطر مسئله سربازی. ما خیلی فعالیت کردیم که بتونیم این کارو بکنیم، خودشون تصمیم گرفتن حالا که برادر بزرگترم نمیاد و اون تنها میمونه، ما با هم میمونیم و با هم هستیم، درس بخونیم و کار میکنیم و احتمالاً تا 3-4 سال دیگه میاییم. قرار هم بود تا 3-4 سال دیگه بیان. متاسفانه اینجا آقایون وکیل یه مقدار به ما لطف زیاد داشتند و این پروسه خیلی طولانی تر شد. اما از این که حالا
به من بگید که پسر شما که درس نمیخون اونجا ماجرای سربازی رو چیکار کرد یا همجوری ظاهراً سوری میرفت مدرسه؟
حالا آقای جناب دکتر، اونم خیلی جالب، خودش رو زد به دیوانگی، به طور کل خودش رو زد به دیوانگی، دیوانگی که من اصلا خود من وقتی که میشنیدم موهای تنم راست میشد که این چطور یه همچین حرکاتی رو میکرده وقتی تعریف میکردن یا خودش
مثلا چی کار میکرده؟
ببینید روز اول که اینو سربازش کردن رفته اهواز، توی اهواز توی اون پادگان یکی این کاراش این بود که تمام لباسای سربازی رو اومد گذاشت وسط آسایشگاه، یه کبریت کشید زیرش جلوی همه آتیش زد، شروع کرد به همه بد و بیرا گفتن و موقعی صبحگاه که میشد اینا رو خبر میکردن، این میگرفت میخوابید، به هیچ کس محل نمیذاشت من بلند شم. بعد از یک ماه اینو فرستادش بهداری تهران و تشخیص روانی بودن رو شروع داشتن. بعد از 2 ماه هم معافیتش رو گرفت، وقتی گرفت دیگه راحت اومد بیرون و گفت خوب شدم راحت، آخه ای راحت شد. یعنی اصلا کارایی رو کرد من اصلا
شما چرا فکر میکنید کارایی کرد، چرا فکر نمیکنید اینجوری واقعا بوده؟
فکر میکنم چون موقعی که ایران بودیم یک بار هم اقدام به خودکشی کرد.
نه شما فرزندتون افسردگی رو داره به اضافه شاید چیزهای دیگه. خب آخه یه بچه احتیاج به معالجه داره.
من دقیقا الان تلفن من هم به همین خاطر هست، تصمیم بر این قرار شد، یعنی با مادرش تصمیم گرفتیم که مادرش برای یه دوران نامحدود بلند شو بره ایران، شاید قریب تا 10 روز تا 15 روز دیگه بره. اینو میخواستم با شما مشورت بکنم. اول اینکه چه تشخیصی شما روش میذارید؟
من نمیدونم بخواه این حرفایی که شما میذارید نشانه نه تنها افسردگی بلکه نشانه علائم این مقدار بیماریه. شما تو خانواده پدری و مادری بیمار روانی داشتی؟
والا این رو چک کردیم جناب دکتر، تو خانواده من بوده، تو خانواده همسرم هم خیلی بوده. مادر من افسرده بوده و خوشبختانه یا متاسفانه عمه و دایی ما نداشتیم، ولی عموهام رو به راه بودن، مشکلی نداشتن. یه پسر خاله داشتم، اون معتاد بود. ولی تو خانواده مادریش عموهای مادرش 2-3 معتاد بودن. 2 خودکشی از 2 طرف، یعنی از سمت مادری و از سمت پدری. توی خانواده همسرم هست، هم پسر داییش هم پسر عمش خودکشی کردن، دختر عمش خودکشی کردن. اعتیاد زیاد بوده.
بله. نه، بنابراین فرزند شما حتما بیماره و بیمار. اون تشخیصی هم که دکترها دادن درست بوده. بی خودی بهش معافیت تو ایران با بازی نمیدن عزیز. بازی در نیاورده. واقعا بیمار بوده. اون محیط شرایطی مرحله فعال احتمالا اسکیزوفرنی ممکنه باشه. یعنی شما
موقعی که با هم هستیم هیچ مشکلی نداره؟
نه نه هستیم. مشکل داره عزیز. مشکل داره. مشکلش این فرد رو صبح نمیره سر کار میگیره میخواه.
بله. حالا برای یه مقداری ما، من نمیدونم به درست یا غلط، یه مقداری میگم که داره یه سیاستی رو
اصلا ابدا
بازی میده.
نه با... نه عزیزم، همه میتونن یه ذره بازی کنن. درست بس که شما من میگید پول داری، میگم ندارم، ولی به هر حال واقعا اونقدر که شما میخواید ندارم. شما من میگید که این بچه بازی میکنه، بله، ولی 5% 10% ولی 90% چیزی که هست برای این بازی رو نکنه بازی بدتر رو میکنه. اون کارهایی که شما من میگید کسی نیست که بازی کنه عزیز. در این حد بعدم بیارم بیمارستان، اونجا هم روانپزشک همینجوری که بیخودی چونه کسی بازی در آورده معافیت نمیده. نه، فرزند شما بیماره، بیماری هم بسیار سنگین و جدیه، خطر خودکشی هم داره. از عهده مادرش هم اینکه او رو به راه راست هدایت کنه بر نمیاد. معناش این نیست که شما میتونید، ولی باید او رو بتونید تحویل یه روانپزشک خوب بدید که اگر همکاری کنه، که امیدوارم بکنه، بتونن معالجش کنن، ولی گرفتاری رسید.
ما تصمیم گرفتیم که با همون روشایی که شما توصیه میفرمایید همیشه این رو یه جوری ترغیبش بکنیم که این کار رو انجام
نه ترغیب بیش از اون میخواد، یعنی ولی بهتره که خودت از تاری هم میتونی تو مانعی نداری تش ببری، چون از عهده مادر به تنهایی بر نمیاد و بعدم باید اونجا مشورت کنید. ایشون رو باید بتونید بکشید به مطب یه روان پزشک خوب و امیدتون این باشه که اون روان پزشک بتونه کمک کنه و این مشکل رو حل کنید. ولی احتیاج به ارزیابی اونجا داره. به من میفرمایید حالش بده، میگم متاسفانه خیلی بد و خطرناک. یعنی ابدا فکر نکنید این موضوع به همین راحتی ها میگذره و دکتر متخصص میخواد و باید این کار بکنید، چون برخی از اوقات خوشبختانه امید بهبودی و سلامتی هست، در بسیاری از موارد هست. ببینید کمک بگیرید و الا اگر نه میتونید این وضع بدتر و بدتر بشه، خبرهای بدتری هم بشنوید، برای که سابقه ارثی تو این گونه موارد نقش فوق العاده مهم میروده. یعنی که توصیه این است که اگه میتونید با همسرتون تشریف ببرید و بعدم باید برش دکتر، کار دیگه ای نمیتونید بکنید. شما از هر راهی که بشه باید تشویقش کنید، ترغیبش کنید که بره دکتر. اگر موفق بشید فرزند رو تونستید نجات بدید، اگر نه متاسفانه اوضاع بد و بدتر خواهد.
کاملا درک میکنم این قضیه رو. دکتر خوشبختانه خودش مایله، یعنی
بسیار عالی.
نداره.
نه آخه اول مایله ولی بعد نمیره. نه خیلی خوشبین نباشه. اون حرفو میزنه وقتی از راه دوره. درست پس که من به شما میگم بیاید این کار براتون میکنم، وقتی رفتید بازی در میارم، برم دوا رو نمیخورم. نه این مسئله به این سادگی نیست. نمیخوام اینو ساده نگاه کنید. یعنی میخوام
اصلا ساده نگاه نمیکنم. اصلا ساده نگاه.
بنابراین اگر میتونید خودتونم تشریف ببرید، اگر مانعی نیست تشریف ببرید، ببینید که الان کمک کنید و هر چه زودتر بهتر، برای که این وضعیت با گذشت زمان بدتر و بدتر میشه، کار رو هم سخت‌تر و سخت‌تر میکنه. امیدوارم نظر من درست نباشه و یا مسئله جزئی افسردگی باشه که بتونن اداره و کنترلش کنن، ولی برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
دکتر خیلی تشکر میکنم. رستم. یه سوال کوچیک بعد از آگه یا میتونم ازتون بپرسم؟
روی خط باشی لطفا.
متشکرم.
KSWB FM HD3 Los Angeles. کاسپیان با افتخار تقدیم می‌کند ایام کریسمس و سال نو میلادی.
24 دسامبر 31 دسامبر و 3 ژانویه 5 شنبه 24 دسامبر با صدای آشنای موسیقی پاپ از دیروز تا امروز پیروز 5 شنبه 31 دسامبر صدای محبوب سن است مرتضی
چشای بچه پلنگش خنده ماه و قشنگش
و سارا
مای رنگش دلمو
سوم ژانویه هنرمند ارزنده و محبوب موسیقی ایران هوشمند عقیلی
فردا تو میآیی فردا تو میآیی
تلفن اطلاعات 949-651-8454 www.caspianrestaurant.com
در کالیفرنیا برای تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا طلاق فقط با دکتر ساسان اخوت وکیل موفق کالیفرنیا و فدرال تماس بگیرید 100% به نفع شماست تلفن 213-489-99-99 و یا 08 ایرانیان
سانتا مونیکا کرایسلر داج جیپ اند ون تراک بزرگترین دیلر در سانتا مونیکا دارای مجهزترین بخش‌های اختصاصی پارتس سرویس و باری شاپ افتتاح نمایشگاه جدید خود را با مدیریت ایرانی به اطلاع شما می‌رساند نمایشگاه جدید واقع در 3219 سانتا مونیکا بولوارد تقاطع خیابان سنتینلا آماده پاسخگویی به سوالات شما در رابطه با اتومبیل‌های کرایسلر، داج، جیپ و رم تراک می باشد. تلفن 310-828-44-24 310-828-44-24 شنوندگان رادیو همراه از تخفیف ویژه $500 بهره‌مند خواهند شد. سانتا مونیکا کرایسلر داج جیپ اند رام تراک 310-828-4424
Magic Tool Magic Tool قیمت ها رو می شکند Magic Tool مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی Magic Tool از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید دقیقه ای از 3.9 سنت سرویس Magic Tool قابل استفاده از منزل محل کار و تلفن دستی تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت تلفن Magic Tool 1-800-267-1350 Utel در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800 Magic Tool US.com
احمد مهران‌فر
عشت بی حجاب نن حیاتو دشتی دمیره
سحر جعفری جوزانی
هرکن همی مخان جنگ درست کنن
جنگ امروز جنگ انتخابات
ایران برگر
از 11 دسامبر در سینماهای میوزیک هال بیولی هیلز تان سنتر انسینو و لگونا هیل سینماز در اورنج کانتی
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم به صحبتون با ایشون ادامه میدیم رادیو همراه بفرمایید
جناب دکتر تشکر میکنم دوباره وقت
خواهش میکنم
من با توجه به محدودیت وقتی که از اینجا دارم میخواستم یه برنامه ریزی بکنم حالا یا مادرش وقتی میره یا با هم وقتی میریم حداقل وقت از دکتر گرفته باشم میخواستم از حضورتون استفاده کنم بفرمایید که چه نوع دکتر با چه
نه روانپزشک میخواید شما حتما یه سایکیاتریست یا روانپزشک میخواید یعنی کسی که پزشک دو تا کار میتونه بکنه دارو میتونه بده و میتونه اگر لازم شد و ضرورتی داشت من نمیگم داره بتونه فرزندتون رو بستری کنه یعنی روانپزشک باید با روانشناس نه دنبال روانپزشک برید و مطمئن باشید مثلا یک کسی است که جایگاهی داره استاد دانشگاه است به هر حال یک کسی است که آگاه است و داناست و
با توجه به این تکنیک هایی که وجود داره مثل نورو فیدبک
نه 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 اینا اصلا اونا اصلا بحثه یه همچین بیماری هایی نیست
اصلا نیست. بعد تکنیک دیگه ای هم
نه نه فقط نورا چیز متخصص روان پزشک سایکیاتریسته و ایشون هست که از طریق و دارو میخواد فرزندتون. اصلا بدون دارو من مطمئنم به هیچ وجه راهی برای بهتر شدنش نیست. به هر حال امیدوارم.
خیلی تشکر از شما دکتر.
ممنون از لطف و محبت. خواهش
خدا نگهدار.
خدا نگهدار. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خیلی خوشحالم که میتونم باهاتون حرف بزنم.
منم همینطور. بفرمایید.
آقای دکتر من 28 سالمه، بعد یه دختر 16 ماه در واقع دارم، بعد بخش من خیلی هول شدم. بعد چند روزی هستش که خیلی به بیماری پارکینسون خیلی فکر میکنم و تمام علائمشو که تو اینترنت میخونم انگار تو مثلا بدنم وجود داره.
شما برای چی رفتی دنبال این بیماری که علائمشو بخونم؟
راستش من عموی من این بیماری رو یعنی داشته و یه 18 سال این بیماری رو داشت و بخاطر همین من وقتی فهمیدم ارثیه همش علائمش رو توی خودم مثلا میبینم.
آخه من مطمئن نیستم، چون ببینید عزیز اشکال کار دوستانی که به دانشکده پزشکی میرن این است که بیماری ها رو همه بیماری ها رو خودشون و خانواده محترمشون دارن. بله به شما شک دارید، بسیار بسیار کار ساده است. یه پزشک متخصص پیدا میکنید، یک جلسه تشریف میارید، میگید این علائمه، از قبل هم مینویسید که چیزی رو از قلم نندازید، ببینید نظر ایشون چه، آزمایشی چیزی اگرم لازمه بدن، یک بار برای همیشه خودتون خلاص کنید. احتمالاً با توجه به سنتون جوابتون 99% منفیه. من نمی‌دونم برای چی شما این فکر رو کردید، ولی برای اینکه خاطرتون واسطه بشه تو این زمینا که اصلا با شک نمیشه زندگی کرد عزیز. ما اصلاً با شک زندگی نمی‌کنیم، ما موضوع رو به یقین تبدیل می‌کنیم، چه مثبت و چه منفی.
آخه مثلا من اینطوری شده که من ایران بودم یک ماه پیش، خودم دیس کمر دارم و سیاتیک دارم، بعد اونجا یک بار هم که یعنی دستم گذاشته بودم روی لپتاپ یه لحظه دستم لرزید، بعد اونو هی دیدم، بعد مثلا از خواهرم پرسیدم گفتش که نه واسه من نمیلرزه، گفتم مثلا دستو اینطوری بذار، زن تو این موقعیت بذار، بعد مثلا دیگه بعد کلی اینطوری گذاشتن گفت آره واسه منم مثلا این وقتی این شکلی میذاری میلرزه. بعد اومدم خونه ایده بیدم مثلا انگشت پام، بعد مثلا هی بهش فکر کردم یه دفعه من انگشت پام میپره، بعد هی رفتم تو اینترنت نگاه کردم، بعد مثلا هی بدنم شروع کرد.
چون شما میخواید عزیز من اگر شما 250 تا دلیل دیگه هم بیارید برای من بیمعنیه، بیمعنیست، ابدا معنایی نداره. ببینید شما این قرار باشه فکر کنید یه رشته پزشکی با این همه پیشرفت‌های علمی بر اساس نگاه شما به اینترنت یا نگاه کردن به دستتون و انگشتتون و شستتون تکلیفش روشن میشه، پس ما در دانشکده پزشکی رو یه روز باز میکنیم، همه رو دکتر میکنیم، بیرون میکنیم، میرن. عزیز این بازی ها چیه؟
آقای دکتر این کار من اصلا یعنی تمام زندگیمو مختل کرد، یعنی
معلومه
همش به دستم نگاه میکنم.
خب بنابراین معلومه مریض شما بکنم. نه ببینید عزیز، اولا شما حتما پارکینسون ندارید، اونم میخوام اول رد کنم خاطرم واسه بشه، معلومه شما استراب و وسواس دارید، شما یه دختر مضطرب وسواسی هستید، ولی اون کاملا مشخصه، ولی من مجبورم اولی رو صفر بکنم تا دوم. شما میدید دکتر بهتون میگن از این خبرها نیست، شما وارد مرحله دوم میشید، استراب و وسواس، دارید خلو چل میشید. خب میخواید بشید بشید،
یعنی
واقعا
دیگه شدم الان، این همش تو خونه، اصلا دیگه دخترم
نمیتونم
برسم، یعنی همسرم همش
میتو. حالا اصلا شما فکر کنید مثلا حالا شما چرا اذیتتون میخوام بکنم؟ فکر کنید مثلا اگر آدم مرد چی میشه؟ نگه دخترم اینجا بیمار میمونه، از این حقه بازی ها نکنه، آدم اینقدر زندگی مزخرف میره.
نه من خودم میترسم کلا، همش میترسم که
آخه اصلا بید چه دکونی باز کردید، یه مغازهی باز کردید، همه رو میخواید آویزون کنید، منی که نمیتونید آویزون کنید به هیچ وقت، اصلا حاضرم میسن حرفاتونو بشنم. شما میرید دکتر پارکینسون رو هست کنید، بعدم میرید پر دکتر روانشناس، متوجه میشن استراب و وسواس دارید، کتایی که مفصلی به تون میزنن، ارواح خبیثتر ازتون بیرون میکنن، راحت میشن.
بله یعنی برم این آزمایشو بدم که دکتر
آزمایش نمیخوام بده، دکتر میرین اونجا ازتون میپرسه ایشون آزمایشی لازم دید، عکسی لازم دید، هر کاری بود میکنه، خاطر توسته میکنه، میگه برو خونه. و شما باید این کار با دکتر بکنید عزیز، من که با شک نمیخوام زندگی کنم، من میگم با شک خوبم نمیشه زندگی کرد، با یقین بد میشه زندگی کرد، با شک خوب نمیشه زندگی کرد، شما شک بد کشنده ویرانگره، برای چی با خودتون این ور اون ور میبرید؟ من روزی که همچی شکی بکنم فردا صبح رادیو رو تعطیل میکنم میرم دکتر.
خب
این که آدم با شک نمیتونه زندگی کنه، شک آدم از پا در میاره.
بله. بعد آقا تو میشه یه سوالم در مورد دخترم
بپرسم؟ حتما عزیز. شوهرش میخواید بدی؟
بله. راستش 16 ماهشه. بعد من به خاطر همین سیاتی که داشتم، یعنی شما گفته بودید که تا 18 ماهگی سفر طولانی نره، ولی من مجبور شدم مثلا 14 ماهش بود اینو ایران بردم و یه ماه و نیم هم مونده. من مثلا 16 ماهشه.
ممکن ازتون بپرسم چون باز با حق بازی داری رد میشید، به چه مناسبت مجبور بودید ایران تشریف ببرید؟
راستش من اینجا خیلی مثلا دنبال دکتر رو اینا رفتم، بعد مثلا فیزیوتراپی رفتم.
شما میخواید یکی دیگرم پیدا کنیم یه دوتایی منو گول بزنیم؟
نه واقعا، یعنی همینطوری بوده.
عزیز شما حرفتون اینه که با وجودی که میدونستم کار درستی نیست این کار کردم، بازی و بهانه‌ام در آوردم. من یه حرفی بهتون نمیزنم، ولی این که بخواید منو قانع کنید که من مجبور بودم به ایران برم اصلا زیر بارش نیست.
آره خب خود هم خیلی دلم تنگ شده بود.
خب همون
هم برم.
خیلی خوب. بنابراین گفتم
عزیز
اصلا من مهم نیست. من که تو زندگیم با آدم هایی که کاری درست و غلط و خوب و بد میکنند و اشمام که کاری ندارم، من نمیخوام فقط گولم بزنم. شما به من برگردید بگید برای من مهمه، میگید میدونستم ولی اهمیت ندادم رفتم. من اصلا حتی امکان نداره یه جمله به شما بگید، برای که روزی که شما میپذیرید یه کاری رو نباید میکردید کردید، همینقدر که گفتید از ذر من تمومه. من امکان نظر دنبالش بیمه که اینجا ننشستم بگم کار درست و غلط و خوب و بد چیه. میرم وارد مرحله دوم. خب حالا به خاطر اون فکر میکنید چی شده عزیز؟
یه دونه این مسئله بود الان که اومده 16 ماهشه، بعد من از هفته دیگه میخوام برم سر کار. بعد حالا نمیدونم که شما گفتید که 18 ماه به بعد مثلا میتونیم بذاریمشون دیکر. من نمیدونم اگه مثلا 16 ماهگی بذارم خیلی
حتما اشتباه. شما اولا با این سفری که نصب کنید، شما با این سفری که رفتید اصلا 18 ماه و 20 ماه هم مسئله مناسب نیست برای گذاشتنش، مگر اینکه مطمئن بشید استراب جدایی نداره که شک داره. برای که روزی که شما بچه رو توی این سن و سال بردید ایران، شما حتما ماجرای استراب جدایی رو درش مقداری نگه داشتید و طولانی تر کرد. یعنی مطمئنم شما بذاریدش رو برید سخت میتونه گریه کنه، اذیت بشه، آروم نگیره، آسیب ببینه. شما الان میتونید بذاریدش از مثلا پروی همسرتون رو برید راحت و آسوده است؟
بله.
آیا میتونید بذاریدش بر روی کسی خانمی که آشنا هست و اونجا تو خونه هست و بری؟
آره مثلا من ایران بودم مادرم خیلی میموند.
با که الان اینجا رو میگم. نه اصلا باز این دوتا
اینجا نه، چون فقط همسرم اینجا باش مثلا میشناسدش پیشان میمونه.
حالا نه فرض کنید نه سب کنید دسته بیاد این امتحان کنید. شما لباستون رو بپوشید، یه لباسی که نشون میده دارید میرید بیرون و به دخترتون اون حرف نمیزنه، ولی بهش برگردید بگید من دارم میرم بیرون برات مثلا بستنی بخرم بیارم، بستنی میخوام، من میرم بستنی و از در برید بیرون ببینید چیکار میکنه. یا اصلا اینم نگید، بگید خدافظ ببینید چه میکنه. اگر فرزندتون صبر کنه، اگه فرزندتون کاری نکرد و با پدرش بود و با هم بازی میکردن و شما راحت برگشتید و مشکلی نبود، احتمالاً میتونید یکی دو ماه دیگه بگذاریدش. ولی اگر گریه کرد و ناراحتی کرد ما مسئله داریم.
بعد فقط
مثلا
میشه
همسرم امتحان
کنم؟
فعلا همسرتون کافی عزیز، برای که اگر ماجرای سپریشن انگزایتی باشه حتی با همسرم نشون میده، به همین جهت است که شما با ایشون امتحان کنید. ولی یه جوری آشکار، نه اینکه پنهانی برید، آشکار جلوش به طوری که میتونه ببینه شما از در رفتی، ببینیم چه میکنه. و اگر دیدید کوچک داره،
یعنی انجام دادم ولی میبینم مثلا بعض وقتا اصلا همونطوری با خودش بازی میکنه، ولی بعض وقتا اصلا نه فقط من، مثلا یه دفعه میرم مثلا در اتاقم میبندم دور میاد دنبالم گریه میکنه. یعنی اصلا نمیدونم که مثلا
نه من شما منو گولم نه عزیز من. من اگر فارسی بلدم برای همه بلدم. نه داستان این نیست، داستان این است که برخی از وقتا در تعریف خودش شما رو همچنان یه جوری میبینه و این مقدمه اون آبجکت پرمننته، ولی معمولا قبل از 18 سال 18 ماهی اتفاق نمیافته. بنابراین شما به دو سه ماهی صبر کنید. هر وقت شما بچه رو گذاشتید از در رفتید بیرون 5 دفعه پشت سرم، 4 دفعه پشت سرم، حتی 3 دفعه و هیچ ناراحتی نکرد، شما باید بذارتش جایی بذارید. بعدم اونجا که گذاشتید مبناش اینه که آیا اونجا میمونه یا نه. البته یه هر جا میذارید شما باید حتما یکی دو هفته اونجا بمونید، مدرسه ای نگذارید که نمیذارن شما بمونید.
اسپانیا کامل بمونم اونجا.
برای دو سه روزی بمونم. رایت مجبوری. عزیز شما میخواید بچه سالم بار بدین کار بکنید و الا ده برابر صد برابر بیشتر باید پول بدید و وقت صرف کنید بچه رو آسیب زدید. شوخی که نداری این کار عزیز. شما قبلا یه تقلبی کردید دیگه تقلب لطفا نکنید. اگر بچه دیدید که ناراحت نمیشه خوش به حالتون برید. ولی اگر ناراحت میشه که نمیتونید این کار بکنید و بی خودی هم نگذارید گریه کنه. همون برخورد اول فرض کنید اگر از خونه رفتید بیرون دیدید گریه کرد و ناراحتی کرد به بانه این که بازی بوده برگردید وانمود کنید که نمیخواستید برید بیرون. چون وقت بر اون صورت از اون بعد گرفتار میشه.
بله دختر من مثلا اگه با یعنی به شوهرم بیشتر از من وابسته است. حالا این نمیدونم چرا اینطوریه. یعنی خیلی وقتا که من میرم گریه نمیکنه. بعضی وقتا گریه میکنه ولی بیشتر وقتی که شوهرم میره گریه میکنه. یعنی
خب حالا
به
همین جهت است که اون نشون میده هنوز اون تشخیص رو نمیتونه. ولی زوده عزیز. بچه 16 ماهه زوده. من نمیدونم چرا دلتون میاد بچه رو بذارید. احتیاج به پول دارید دوم.
یعنی میدونم شما گفتید که به موقعیت اون نگاه نکنید. ولی چون یه موقعیت خوب پیش اومده برای من تازه میخوام شروع کنم.
نه شما به همه بهانه‌های دنیا رو برای که مادر بعدی بشید دارید. مبارکتون باشه. عزیز اسباد عزیز من. عزیز من. یه دلاری که اینجا به دست میارید هزار دلار بعدن باید برید تو بیمارستانا مثل با آقای ارجمندی که الان روی خط اومدن حالا باید برن ایران بشر برن احتمالاً دکتر معلومم نیست از توش چی در بیاد. نکنید قربونتون قواعد داشت که یک موقعیت خوب پیدا شد. موقعیت خوب چی پیدا شد؟ یه موقعیت خوب بازم پیدا میشه. بله الان فصل کریسمس اگر این برا هستید پیدا میشه به خاطر ولی بعدش میگن بفرمایید. به هر حال به خودتون و بچه‌تون باشین. خوشحالم باهاتون صحبت
کردم. خیلی ممنون.
خدافظ. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشیم.
سیروس تراول به اطلاع میرساند پروازهای مستقیم قطر ایرویز از لس آنجلس به مقصد تهران، شیراز و مشهد از اول ژانویه آغاز خواهد شد. نرخ‌های ویژه این پرواز جدید از لس آنجلس به ایران و همچنین از ایران به آمریکا در اختیار سیروس تراول است. برای رزرو جا با تلفن 1-800-332-9787 تماس بگیرید. 1-800-332-9787.
طلبکارای عزیز قربونتون برم امشب همه تونو دعوت کردم تا همه یه بدهیامو یه جا تصفیه کنم.
گنج پیدا کردی آقا موری؟
تقریبا. چند ماه پیش یه تصادف شدید داشتم. کیسمو دادم کامران یدیدی. کلی برام خسارت گرفت. بدهیامو که میدم هیچ. فردا هم با خانومم میریم هانیمونی که 15 سال قولشو دادم. حالا خواهش میکنم خیلی آروم در کمال آرامش و نظم یکی یکی بیاین چکاتون رو تقدیمتون کنم.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی فقط و فقط در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99.
ماری جان سالمی؟ پاشو طلبکارا رفتن.
خانم جان زنگ بزن یدیدی ببین کیس له شدگی قبول میکنه.
سلام، انوش هستم از مرسدس بنز انسینو. روز نو، اتومبیل نو از مرسدس بنز انسینو. از شما دعوت میکنم که از این موقعیت استثنایی مرسدس بنز سرتیفاید پری اون با بهره بسیار کم و با آنلیمیتد مالز استفاده کرده و اتومبیل دلخواه خود را با خیال راحت به خانه ببرید. با شماره 800 گو مرسدس یا 800-466-3723 تماس بگیرید. منتظر دیدارتان هستم.
همراهان عزیز و ارجمند رادیو همراه
با نزدیک به 3500 هموطن و همزبان
و 7 خواننده محبوب
3 روز و 3 شب
از لس آنجلس به انسینادای مکزیک
با کشتی زیبای پرنسس
از جمعه 29 ژانویه
تا دوشنبه اول فوریه
همراه شوید. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر
و یا رزرو جا
با تلفن
310-441-5111
تماس گرفته یا به وبسایت های
radiohamrah.com و www.hamrahcruise.com
مراجعه کنید.
Let's come together for a fun voyage on the sea. For more information, call 310-441-4444.
310-441-5111. That's 310-441-5111. We hope you'll join us.
من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، خواستم از دوستان خوب عزیز، همسفرانی که در سفر کروز 29 ژانویه با ما هستن، خواهش کنم که اگر نامه ها خدمتشون رسیده و یا ایمیل، لطفاً و حتما هر چه زودتر با یه دقتی اون رو پر کنن بفرستن. متاسفم از اینکه نکته عرض کنم، برخی از دوستان یه نامی دارن که با اون نام شناخته میشن، با اون اومدن ثبت نام کردن، ولی نام پاسپورتشون یا گذرنامه‌شون به هر حال چیز دیگری است و سپاس ما این است که این اسناد و مدارک رو به درستی لطف کنید تو بفرستید که مشکلی پیدا نشه و هر چه زودتر. ضمناً انتخاب یک و دو رو برای کنسرت و برای کنفرانس‌های منم قائل بشید، ولی در هر آن بیش از 5 یا 6 برنامه دیگر هم در تمام دوران بیداری شما در جریان است. این است که سپاسگزار میشم اگر این نامه ها رو دیگه حد اکثر امروز و فردا پست کنید، مخصوصا وقتی تمبر هم داره، این پاکت هم هست که فقط انداختنش به صندوق پست هست. در غیر این صورت ما واقعا مشکلی پیدا میکنیم، برای که کشتی هم منتظر است که اسامی دوستان خوب و عزیز داشته باشه، کابین ها رو بتونن با توجه به مجموعه اونها در حقیقت اساین کنند و در اختیار ما بگذارن. همکاریتون بسیار سپاسگزارم. با شنونده گرامی بعدی گفتگو خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام از شده آقای دکتر.
سلام، بفرمایی.
امیدوارم حالتون خوب باشه. تشکر میکنم از برنامه بسیار خوبتون.
لطف دارید عزیز.
من یک پسر 32 ساله هستم آقای دکتر، فرزند اول یک خانواده 4 نفره، یک برادر کوچکتر دارم که 4 سال کوچکتر هستن. 2 سال هست، حدود 2 سال که مهاجرت کردم به امریکا از طریق پیشنهاد کاری که به من شده بود برای یه شرکتی و رشته تحصیلیم هم مهندسی صنایع هست از یکی از دانشگاه‌های ایران. الان بعد از یک سال، حدود یک سال که کار کردم در شرکت، متوجه شدم که دقیقا مطابق علاقه من در واقع نبود کاری که انجام میدادم و خیلی هم علاقه به تحصیل در امریکا داشتم. به این خاطر امتحانی رو دادم به اسم GRE که در واقع برای مسترز پروگرام هست و متوجه شدم که آقای دکتر یه مقدار در واقع به علت اضطراب، نگرانی و حالا هر لغت دیگه‌ای که نمیخوام اشتباه استفاده بکنم، یه مقدار پروسه یادگیریم در واقع دچار سختی میشه و به دکتر مراجعه کردم و خوشبختانه با کمک ایشون با دارو درمانی خیلی تونستم اون در واقع دوران رو پشت سر بذارم و موفقیتی کسب کردم در ارتباط با اون امتحان.
ببخشید، تشخیصی که دادن چی بود عزیز؟ استراب و وسواس بود یا ADD یا چیزی؟
تشخیص اولی که دادن دیپرشن بود آقای دکتر، دیپرشن خفیف بود. به این علت که من تقریبا همون یک سالی میشه که یک خاله‌ای داشتم در امریکا که ایشون در واقع خیلی به هم نزدیک بودیم و باعث آمدن من به اینجا بیشتر شده بودن. من سالهای سال با ایشون مشورت میکردم و ایشون رو متاسفانه از دست دادم که در واقع ایشون هم خیلی به در واقع شما ارادت داشتن و منو با شما آشنا کردن و مفاهیم روانشناسی. به هر حال فکر میکنم تحت تاثیر اون مسئله، خود منم نمیدونستم، ولی یه مقدار تشخیصی که دادن تشخیص دیپرشن بود خب که به همراهش طبیعتاً طبق صحبت‌های شما مسائل دیگه‌ای را هم آورده بود. ولی بعداً آقای دکتر من خودم بعد از خلوش یک ماهی به ایشون در واقع این مسئله رو گفتم که من فکر میکنم در واقع سیمتوم های ADD رو هم داشته باشم به این دلیل و به این دلیل. ایشون هم یه مقدار پرسجو کردن و گفتن دارویی که من به شما میدم مربوط به ADD، اگر شما ADD داشته باشید این رو در واقع کمک میکنه به بهبودش، اگرم نداشته باشید دفعه بعدی که من شما رو میبینم متوجه میشم از حرکاتتون که اینا در واقع شما ADD نداشتید و حرکاتی که میکنید متوجه این میشه. و بنابراین دفعه بعدی که من پیش آقای دکتر رفتم متوجه شدم که خیلی بهتر شدم، تمرکزم بهتر شده بود.
ادرال به شما دادن یا چی دادن؟
بله بله آقای دکتر، ادرال دادن و
نه بنابراین به هر حال تشخیص اون بوده. البته رای برای بهبود هست و اون از طریق نورو فیدبک، ولی فعلا اگر اون کار میکنه بنابراین شما مشکل توجه و تمرکز داشتید، اون توجه و تمرکز با این وضعیت حل شده. بسیار خوب.
بله بعد آقای تو فقط خب روزایی که نمیخوردم، چون به من گفتن 2 روز در هفته این رو نخور، روزایی که نمیخوردم البته انتظارش رو داشتم با توجه به چیزایی که خونده بودم، ولی خیلی افت ذهنی شدیدی پیدا میکردم و البته به دوران گذشته هم که برمیگردم من در همیشه در دوران دبستان و غیره با وجود اینکه دانشجو و دانش آموز خوبی بودم ولی این مسئله رو داشتم و با تلاش چندین برابر جبرانش میکردم.
نصب کنید سوالی بکنم، آیا در گذشته هم یه ذره موج میزدید که پایین و بالا برید یا یک نواخ برخزوات فقط پایین میافتادید؟
والا آقای دکتر حقیقتش این سوالاتی که از من میشه، من برای اینکه پاسخ اشتباه نمیخوام بدم به دکترم هم گفتم، واقعیتش نمیدونم. یادم میاد که در واقع پایین بودم بله، ولی نمیدونم که موج میزدم بالا میرفتم پایین بودم یا استیبل بودم در یه مقطعی، ولی مطمئن هستم پایین بودم در خیلی مواقع، ولی نمیتونم بگم مواقع بسیار خوبی داشتم که بالاتر از حد
نه بنابراین نبوده. بنابراین چون من میخواستم یه موقع منیک هم کنارش نباشه برای که شیدایی و سرخوشیه نبوده، برای که اگر اون خیلی آشکار پایین و بالا رفتن رو مثل رانندگی و بعدن هواپیما سواری آدم متوجه میشه که دوتا حالت متفاوت. اوکی
درست. خب. ولی آقای دکتر حالا نمیدونم اضافه هستش یا نه، ولی در دوران کودکی من مشغول موسیقی کلاسیک بودم و البته ورزش تنیس رو هم 20 سال به صورت حرفه‌ای انجام میدادم و پرفورمنس جلوی مردم تعداد آدم زیادی میکردم. مشکلی از لحاظ اضطرابی که در واقع خیلی باعث تفاوت پرفورمنسم بشه زیاد نداشتم، که البته باز هم برمیگردم بهش متوجه میشم یک جاهایی در واقع نقاطی بوده، ولی شک و شکایتی در رابطه باش نداشتم. الان مسئله که نگرانم میکنه، چون به زودی در واقع ژانویه ترم جدید دانشگاه مو آغاز میکنم، میخوام از دیدگاه بهتری، حالا البته حتما دارو درمانی کنارش همیشه هست، ولی به این مسئله ادرس بکنم. متاسفانه به دکترم دقیق نمیتونم مسائل الانم رو توضیح بدم، یعنی چیزهایی رو که از من سوال میکنن احساس میکنم من فقط بهشون میگم که اوکی الان هنوز حالم آنچنان خوب نیست، یا یعنی هر چقدر از من سوال میکنم من واقعیت دقیق نمیدونم که چه مشکلی رو باید بزرگ نمایی بکنم برای ایشون، یا دقیق حتی همونجوری جلوه بدم که بتونم اطلاعات درستی رو به ایشون بگم. و الان فکر میکنم هنوز یه مقدار، یعنی یه مقدار که نه خیلی، در واقع ذهنم حالت داغ و کند داره، مسائل جدیدی رو که میخوام یاد بگیرم چندین و چند بار باید تکرار بکنم، ولی خب بسیار آقای دکتر علاقه دارم به پیشرفت.
نه متوجه هم... نه ببینید عزیز بذارم به شما بگم، بر اساس حرفی که من زدم شما هم استراب دارید هم خفیف و وسواس، یعنی بله. کاملا پیداست، یعنی انگزایتی هست و یعنی استراب است و وسواس. دیپریشن هم اونقدر دیپریشن نبوده، اون چیزی که بهش میگن در حقیقت یه مقدار adjustment disorder with depressed mood، یعنی اون چیزی که به خاطر از دست دادن خاله اگر اشتباه نکنم داره، اون adjustment disorder بوده، اون دیپریشن نیست. ولی شما ببینید عزیز، خفیف دیپریشن هایی بشه گفت دیسفایمیا رو دارید، انگزایتی خفیف دارید، وسواس خفیف دارید، ضمناً ADD دارید، یعنی این مجموعه هست همش خفیفه. و بنابراین قرص کمی کمک میکنه در جهت توجه و تمرکزتون، ولی دکترتون اگر پیشنهاداتی به شما از در دارو بده خب بده، ولی من معتقدم شما اگر روزی یک ساعت یا یک ساعت و نیم یه ورزش نسبتاً نمیخوام بگم سبک متوسطی انجام بدید، حتی میتونه راه رفتن خیلی خیلی تند باشه، یه مقداری خوابتون رو مرتب و منظم کنید، مواظب تغذیه‌تون هم باشید که چیزایی که خیلی مناسب نیست با بدن رو نخورید، احتمالاً این مشکل از این قبیل رو میتونید کنار بذارید. بعدم شما چون تازه اومدید به هر حال شرایط شما یه مقداری واقعاً محیط ناشناخته ای امریکاست و قواعد حاکمه بر اینجا به ویژه تفاوت زبان، و بعدم شما در یه زمینه‌ای به خاطر درس در ایران خیلی خوبی، در یه زمینه‌ای مقداری متفاوتید و به دلیل استراب و وسواسی که دارید ما میتونه کاملا خودشو بیش از حد نشون بده. من متوجه حالتون هستم ولی نگرانیتون رو موجه نمیبینم، یعنی بی خودی این نگرانی رو دارید، مخصوصا وقتی که به این نکته توجه کنید که این نگرانی بیشتر کار یادگیری و یا به هر حال استفاده و حتی لذت از زندگیتون در موارد خارج از درس هم کاهش میده. بنابراین شما حرفتون اینه که من کار و کوششمو میکنم، شد شد، نشد نشد، نه شکستی در کار، نه خطایی، نه تقصیری، نه گناهی، در حد معقولم کار میکنم، نه اینکه بعدم بگم به جای روزی 8 ساعت اگر 12 ساعت میخوندی همه چی درست میشد، نه خیر، من تو این دنیا نیومدم که درس بخونم، اومدم زندگیم بکنم، بنابراین در یه حد معمول و معقولی، حالا اگر دانشجوی آمریکایی 6 ساعت میخونه من 9 ساعت میخونم به خاطر تفاوتی که هست به مسئله زبان که دارم، ولی اگر با 9 ساعت به جایی نمیرسم نمیخوام برسم. یک کمی به خودتون سخت نگیرید، چون شما یه مقداری به دلیل فرزند اول بودنتون یه کمی به خودتون میتونید سختگیر باشید و این کار دستتون میده عزیز. من و شما کار و کوششمون میکنیم، شد شد، نشد نشد، ولی شما باید بدونید خفیف استراب افسردگی کمی چون وسواس رو دارید نشون میدید، اون منو کمی بیشتر توجه جلب میکنه و خفیف کمبود توجه تمرکز. ادرال یا قرصایی از این قبیل بهتون میتونه کمک کنه. بنابراین دکترتون هم برای که خواسته خیلی گرفتار نباشید، تفاوتم بفهمه به شما گفته اون دو روز رو نخورید. ولی بس اگر وارد محیط درسی بشید به شما حرفش این باشه که چون روزای شنبه و یک شنبه هم مثلا اگر میخواید درس بخونید بهتره اونم مصرف کنید. شاید مثلا بدن به اون اینگونه راحت‌تر عادت کنه. من نمیخوام نظر روانپزشکی بدم چون به تخصص و کار من ارتباط نداره، ولی به نظر من جایی برای نگرانی نیست. برام عزیز این حرف منو لطفاً جدی بگیرید، من کار و کوششمو میکنم در حد معقول و منطقیش، شد شد، نشد نشد. شما اگر واقعا همین حرف منو جدی بگیرید، بلکه جدی جدیه، من تو زندگیم عزیز بارها و بارها شده چیز نشده، گفتم من کارمو کردم نشد، همیشه هم میتونستم میگم باید بیشتر انجام دادم، یه جوری انجام دادم، ولی اصلا دنبال این بازی و بهانه نمیرم چون قصد تشکیل دادگاه برای محاکمه خودم ندارم. بنابراین شما هم از زندگیتون لذت ببرید، مطمئن هستم که وارد دانشگاه میشید، اوایل به دلیل ناشناخته بودن با توجه به ویژگی روانیتون کمی براتون سخت خواهد بود عزیز، ولی من مطمئنم موفق میشید و شما چاره ای ندارید جز اینکه درستون به آخر برسونید. خوب بعد بستا افتان خیزان با دست شکسته با پای شکسته باید برید، روزی که این حرفم به خودتون بزنید اون نگرانی گوشه ذهنتون که مبادا مشکل باشه من درسمو ادامه ندم از بین میره. چون حرفتون این است که من اگه قرارش تقلب کنم، اگه قرارش تفنگ ببرم استاد رو تهدید کنم که نمره بده، من دکترامو مثلا میگیرم. پاش بیستید یه دفعه خودتونم میبینید آروم شدید برای که تصمیمتون رو گرفتید، برم کار و کوششتون رو میکنید، شد شد، نشدم نشد.
بله نمیدونم وقت
یکی دو دقیقه با تصفانه من باید خدافزی کنم اگر میشه مطلبی هست
خواهش میکنم، سعی میکنم سریع خدمتون بگم. آقای دکتر بله من ورزش روزانم رو همچنان میکنم، حتی فکر میکنم مدت هاست که روزی نشده که به صورت
عالی
بله ورزشمو میکنم و پدر مادر آقای الحمدلله دارم با هم صحبت میکنیم راجع به این مسائل، ولی آقای دکتر یه مقدار نگرانیم از این هست که از پتانسیلم، نه مسابقه ای دارم، نه میخوام کسی رو ارضا بکنم خوشبختانه، نه ولی دوست دارم پتانسیلمو بیشتر بتونم استفاده بکنم وقتی که خوب هستم.
نه نه صبر کن، اصلا شما هیچ چاره ای نداری جز این که پسر بسیار 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 متوسطی باشه، اصلا دست زن بازی بر این داستان بچه اولی که حالا میخواد نمایش بده کار دست ما میده عزیز. اصلا من به اتفاقا میخوام همه کارا رو یه ذره خراب کنم که از پتانسیلم استفاده نکنم. من چرا اون همه رو شما تاکید کردم؟ برای که میفهمم چی دارم به شما میگم. شما قراره یه مقدار وقت رو حروم کنید، تلف کنید، دور بریزید و تفریح کنید و از دست خودتونم عصبانی بشید ولی بدونید نباید بشید. ول کن عزیز، شما اگر زندگی رو سخت بگیرید خورد میشید. دارم بهتون هشدار میدم، شما کار خودتون رو بکنید، بذارید ببینید چی میشه. پتانسیلتون هم اصلا استفاده نکنید. وقت دارید بعد از اینکه درستون تموم شد بعدن برید هر چی کم دارید تو پر کنید، چون خوشبختانه برای رشد همیشه وقت هست.
آقا شما خودتون همیشه میفهمید که به پسرانتون دانشگاه که رفته دادن یکیشون بهتون میگفتن که اینجا اگر ندویم ما عقب میافتیم و همه خوب هستن. من خاطرم هست همچین صحبتی رو
نه نه از این حرفا با تو موافق نیستم. یه رفت دیگه بیاد حتما حسابتون رو برسن و به من استناد میکنی. میخوری بازی در نیار. مرد دکتراتون میگیری، درست هم میخونی، لذت هم میبری، هرچی هم خراب شد بذاریش به حساب من، من اونا رو بعدم میپردازم. بازی در نیار، بلکه اصلا من دلیل برای این بازی نمیبینم. بی خودی هم اینقدر سخت نگیر، از اوقات هم استفاده کن، پتانسیالت هم فعلا ولش کن برای یه وقت دیگه. برای خوشحالم با صحبت. خدا نگهدار. خب شنوندگان خوب عزیز، خوشبختانه آقای دکتر کامران یدیدی سخت در این ایام که من احتیاج دارم به کمک میان. شما رو بعد از چند پیام توجهتون رو به گفتگویشون با آقای مؤذنی که اتفاقا من چون خودم شنیدم فوق العاده جالب و جذاب هست جلب میکنم. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
رگ‌های کوچولوی پای مامان جون چی شد؟ آلونا اونا رو بردش، گم شد که گم شد. حالا من و مامان بابا هر وقت میریم بیرون، دامن کوتاشو میپوشه میاد بیرون.
اگر از درد، خستگی و نازیبایی رگ‌های وارسی پا رنج میبرید، با دکتر رامتین مسعودی، یکی از اولین متخصصین جراحی‌های لیزری و غیر تهاجمی وریدی تماس بگیرید. با بیش از 15 سال تجربه و درمان موفقیت آمیز ده ها هزار بیماری های وریدی، اکثر بیمه های درمانی پی پی او و مدیکر پذیرفته می شود. مراکز در بیبلی هیلز، انسینو، ارواین و سان دیگو. تلفن اطلاعات 310-855-71-71 310-855-71-71.
حالا مامان جون دامن کوتاشو می پوشه. به به آخ جون.
هدف من سلامتی و زیبایی پاهای شماست.
Hello, I'm Fletcher Jones Jr. I'd like to introduce General Sales Manager Sam Yadagari, Audi Beverly Hills.
اگر شما در انسینو، وست‌وود، برنت‌وود و یا بیورلی هیلز و یا هر جای کالیفرنیای جنوبی زندگی می‌کنین و صدای من رو می‌شنوید، به نفع شماست که سریع به آودی بیورلی هیلز بزنید. سلام جنوب کالیفرنیا. من سام یادگاری، مدیر عامل فروش آودی بیورلی هیلز هستم. فصل فصل آودی است و الان بهترین زمان برای خرید و یا لیس آودی شماست. و فقط برای شما عزیزان قیمت‌های بسیار استثنایی رو فراهم کردیم. با بیش از 500 آودی در دست، اگر ما آودی شما رو نداشته باشیم احتمالاً اصلا وجود نداره. خدمات مخصوص آودی بیورلی هیلز را فراموش نکنید. لونرهای رایگان و کارواش‌های مجانی با تعیین وقت قبلی. هزاران نفر به فلچر جونز میان تا تجربه‌ای متفاوت داشته باشند. شما چطور؟
Audi Beverly Hills. Enjoy preferred owner benefits at all of our Southern California locations.
با درود، من شاهین صداقت هستم و از طرف خود و همکارم خانم دکتر طاهری پور این پیام را که مربوط به لایحه پیشنهادی مسافرت خارجیان به آمریکا می باشد که موجب نگرانی برخی از شما عزیزان شده است، خدمتتان تقدیم می کنم. این لایحه به هیچ وجه ایرانیانی که سیتیزن یا شهروند آمریکا هستند را در بر نمی گیرد. این لایحه اگر به همین شکل کنونی به تصویب برسد، مربوط به آن ایرانیانی خواهد شد که یک سیتیزن یک کشور اروپایی یا استرالیا بوده و اصولاً می توانستند بدون ویزا برای 3 ماه به آمریکا مسافرت نمایند و 2 سفری به ایران، عراق یا سوریه داشتند. در صورت تصویب این لایحه، این دسته از ایرانیان برای سفر به آمریکا باید اول تقاضای ویزا نمایند. مجدداً این لایحه پیشنهادی هنوز به صورت قانون در نیامده و ضمناً اصولاً مربوط به سیتیزن های آمریکا نمی باشد. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت sedaqatla.com مراجعه نمایید.
شبی با شکوه و خاطر انگیز، رحیم شهریاری در پنجمین تور سراسری آمریکا با گروه آراز و رقص لزبی دوم ژانویه در باتلی تیتر ایروان. فروش بلیط در هولسان شوز، میشن رنج ماکت، آپلند رستوران، میوزیک باکس، سوپر واین و باتلی دات اورگ. 818-984-60. KFWB FM HD3 Los Angeles.
طلبکارای عزیز قربونتون برم، امشب همه تون رو دعوت کردم تا همه یه بدهیامو یه جا تسویه کنم.
گنج پیدا کردی آقا موری؟
تقریبا. چند ماه پیش یه تصادف شدید داشتم، کیسمو دادم کامران یدیدی، کلی برام خسارت گرفت. بدهیامو که میدم هیچ. فردا هم با خانومم میریم هانیمونی که 15 سال قولشو دادم. حالا خواهش میکنم خیلی آروم در کمال آرامش و نظم یکی یکی بیاین چکاتون رو تقدیمتون کنم.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی فقط و فقط در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99.
ماری جون سالمی؟ پاشو طلبکارا رفتن.
خانم جان زنگ بزن یدیدی ببین کیس له شدگی قبول میکنه.
شنوندگان گرامی، در این لحظه میزبان جناب آقای دکتر کامران یدیدی، وکیل بلندپایه دادگاه های آمریکا هستیم، متخصص در تصادفات و صدمات شدید بدنی. دکتر کامران یدیدی با 20 سال سابقه و رسیدگی به بیش از 10,000 پرونده با میزان و درصد موفقیت 99% و همکاری با وکلا و همکارانی با بیش از 100 سال تجربه در خدمت شما هستند. کامران یدیدی نامی معتبر و شناخته شده در امور تصادفات و شرکت های بیمه است. در سالهای 2013، 2014 و 2015 طبق آمار دفاتر دکتر یدیدی جز تاپ 2% دفاتر وکالت در کالیفرنیا در زمینه ستلمنت های فردی بودند که تونستن بیشترین میزان خسارت، یعنی چیزی حدود میلیون ها دلار خسارت رو از شرکت های بیمه و افراد خاطی برای موکلینشون دریافت کنند. دفاتر آقای دکتر کامران یدیدی و همکارانشون در شرمن اوکس، بیورلی هیلز، گلندل و ایرواین. شما تلفنی تماس 1-818-999-99-99 و یا 818-9 شماره 9 برنده در امور تصادفات. خیلی خوش آمدید.
سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز، امیدوارم که هر جایی که هستین خوب و خوش و سلامت باشین و هفته خوبی رو پشت سر گذاشته باشین. اجازه بدین من برنامه رو اول از همه شروع بکنم با، میدونم که هالیدیز داره میاد و کریسمس، هانوکا و تمام جشن‌های بسیار خوب در پیش هست، یا میدونم هانوکا هم دیگه آخراش هستش. به هر حال اجازه بدین تبریکی داشته باشم برای تمام عزیزان کلیمی و مسیحی برای هانوکا و برای کریسمس. امیدوارم که 2016 سالی بهتر از سال 2015 برای همگی باشه. آرزوی سلامتی، خوشی، پیروزی و مهمتر از همه چی صلح جهانی رو برای همه داریم. انشالله که 2016 سالی باشه که همه ما بتونیم مثل هم دیگه باشیم و زندگی بکنیم. فرق نمی کنه کدوم مذهب و مزلک و نجات و رنگ و خلاصه، اینا همه به نظر من هیچ فرق نمی کنه. به هر حال آرزوی ما سلامتی و خوشی برای تمام افراد دنیا هست در سال 2016، مخصوصا هموطنان ارامنه عزیزمون که کریسمس رو با ما جشن می گیرن و ما هم با اونها جشن می گیریم. Merry Christmas, Happy Holidays to everybody. اجازه بدید من برنامه رو شروع بکنم با چیزی که الان خیلی داغ شده در شهر، و وقتی چیزی داغ میشه همیشه شرکت‌های بیمه هم میان و از این سوء استفاده میکنن و اون بایاس و پرجیدس هستش. از صبح تا شب که میدیا رو باز میکنیم، تلویزیون، رادیو رو باز میکنیم، راجب چی دارن صحبت میکنن؟ راجب تروریست، راجب حمله ها، راجب پرزیدنشال کاندیدیت و و و و کسانی که الان دارن بمبارد میشن و حسابی مثل کیسه بوکس شدن در میدیا، افراد میدل ایسترن هستن. یعنی چی؟ یعنی ایرانی ها و اشخاصی که عرب تبار هستن. البته اگه یادتون باشه در سال 1900 1990 اون موقع های مقدار پرجدس زیاد بود، بعد یواش یواش پرجدس یا تبعیض نژادی کم شد بر ضد ایرانیان، به خاطر اینکه گروه زیادی از ایرانیان وارد قشرهای کاری، بیزنسی، معلوماتی، اطلاعاتی شدن، مانند بسیاری از ایرانی ها وکیل شدن، دکتر شدن، مهندس شدن، در جاهایی پا گذاشتن که واقعا همه یک نوع ریسپکت مخصوصی برای جامعه ایرانی به وجود اومد. اما هنوز اون موقع ما در دادگاه می رفتیم یک مقدار پرجیدس وجود داشت. خوشبختانه تا این 5-6 سال گذشته البته یه مقدار پرجیدس بالا رفت موقعی که 9-11 اومد، بعد از 9-11 دوباره اومد پایین، الان با این انتخابات و با این برنامه آیسیس دوباره پرجیدس بالا رفته. اشکال ما این هستش که شرکت‌های بیمه نگاه میکنن به چی؟ جناب مزنی به این نگاه میکنن که افرادی که داخل هیئت منصفه میشینن چه احساسی دارن راجع به اون شخصی که اومده سو کرده در دادگاه، و سعی میکنن و این رو به همدیگه ربطش بدن. میگن که خب این طرف اگر ایرانی هستش، اگر افغانی هستش، اگر عرب تبار هستش، مسلماً هیئت منصفه‌ای که اونجا نشسته و صبح تا شب دارن در رادیوها و تلویزیون ها راجع به اینها بد میگن، بهشون زیاد اهمیت نخواهند داد و اون جاجمنت های بزرگ بهشون داده نخواهد شد و حرفشون درسته. چرا؟ چه کسایی در هیئت منصفه میشینن در دادگاه ها؟ اغلب افرادی که اونجا میشینن افرادی هستن که خب they are not very highly intellectual، کسانی نیستن که خیلی intellectual بالا دارن. اون کسانی که انتلیکچوال بالا دارن بالاخره یکی از دو طرف بهشون میگه برین، نمیخوایمشون. چرا نمیخوایمشون؟ به خاطر اینکه ممکنه بشینن زیاد انالایز بکنن. مثال میزنم، شما مهندسین رو نگاه بکنید در دادگاه، مهندسین برای وکلا خوب نیستن، یا وکیل برای قاضی که چیز بشه، هیئت منصفه بشه، خوب نیست. این اشخاص نگه داشته نمیشن در هیئت منصفه، یعنی بهشون میگن خدا نگهدار، مرسی اومدی. افرادی که واقعا در هیئت منصفه نگه داشته میشن افراد اوریج اینتלקچوال جامعه هستن که اونها باید بشینن و نگاه بکنن و به کیس به پرونده نگاه بکنن. این افراد خیلی ایزیلی منوور میشن. ایزیلی منوور یعنی چی؟ یعنی این که من اگه بگم الان شبه، میگن خب شاید شبه. اگه شما بگی نخ غروبه، میگن خب پس غروبه. یکی بیاد بگه صبحه، میگن خب صبحه. فرقی نمیکنه. یعنی خیلی راحت این ور اون ور میشن. اما چیزی که باید نگاه داشت، یعنی ما باید نگاه بکنیم به عنوان وکیل و شرکت بیمه به عنوان طرف مقابل ما نگاه میکنه، اینه که میدیا یا رادیو تلویزیون ها در مغز این افراد چی گذاشتن، در اون زمان چه چیزی الان واقعا میگن که نرم شده. در حال حاضر ما میبینیم که به خاطر این سیچویشن پرزیدنسی و آیسیس و راجب ایران، ایرانیان که به ایران برن بخوام بیان ویزا بگیرن و از این برنامه ها، یک مقدار این برنامه داغ شده. وقتی برنامه داغ میشه، شرکت بیمه سعی میکنه سوء استفاده بکنه و برای پرونده هایی که بزرگتر هست و آماده دادگاه هست قیمت پایین تر میخواد بده. کاری که ما دوست داریم انجام بدیم، اگر بیمه بالایی وجود داشته باشه، به نظر ما بهتره که کیس رو به آربیتریشن ببریم، یعنی ببریمش پیش قاضی خارج از هیئت منصفه و بذاریم اون تصمیم بگیره. اون شخص هیچ موقع نمیذاره بایاست و پرجیدس و نژاد و رنگ و مذهب بیاد جلو. اون به قانون نگاه میکنه و به فکتس. اما اگر آربیتریشن قبول نکنن، که خیلی موقع شرکت های بیمه دوست ندارن آربیتریشن قبول بکنن موقعی که شخص ایرانی، عرب، میدل ایسترن هستش، سعی ما این خواهد بود که ببینیم تو کدوم جورستیکشن افتادیم. جورستیکشن یعنی چی؟ یعنی دادگاه در کدوم منطقه هستش. اگر اورنج کاونتی هستش، اگر ونچورا کاونتی هستش، اگر نورث ریچ هستش، تورنس هستش، این جاهایی هستش که خیلی پرجیدسن، سفید درشون زیادتر از سیاه رنگ ها، مکسیکن ها، ایژین ها هستش. چون هنوز هیئت منصفه هایی که درش سیاه پوست و مکسیکن و ایژن و ارامنه و ایرانی وجود داشته باشه رو میشه کنترل کرد. چرا؟ چون خودشون از اون بکراند اومدن، خودشون یک نوع ماینوریتی هستن. اما سفید پوست ها، البته نمیخوام من خودم بگم که سفید پوست ها بدن، نه خیلی خیلی هم خوبن، اما یک مقدار با یک چشم دیگر نگاه میکنن. شما فکر کن در ایران الان امریکایی ها اومدن جنگ کردن به ایران، مثال برای شما میزنم، امریکایی ها جنگ کردن به ایران، هزاران هزار ایرانی و سرباز ایرانی رو زدن داغون کردن، یا هر روز دارن میان یه جوری میزنن شاد میکنن داغون میکنن. یک دفعه یک امریکایی بیاد یک ایرانی یا حاج آقا ایرانی رو دادگاه سو بکنه، دادگاه تهران میخواد ازش میلیون ها تومن پول بگیره، و شما هم هیئت منصفه هستین، امریکایی که اومده در رادیو تلویزیون دارن میگن همه ایرانی ها رو میکشه، حالا اومده داره سو میکنه، چه احساسی داری؟ همونه. هر جوری هم شما بخواید چشمتون رو ببندین و بگین ما چشممون رو بستیم به نجات و مذهب و مسلک نگاه نمی کنیم، دروغه. نگاه می کنید. So, اشکال اینجا هستش که باید نگاه کنیم به جورستیکشن، منطقه ای که این پرونده داره به دادگاه میره، هیئت منصفه ای که از اون دادگاه وجود داره و ما میخواییم بریم جلوش. اگر می بینید، اگر می بینید که پرونده شما، مثال میزنم، در اورنج کاونتی هستش یا در ونچورا کاونتی هستش، با این شرایط فعلی و شما یک ایرانی هستین، فارسی قشنگ چی مثلا میخوام انگلیسی قشنگ صحبت نمیکنی به طور خیلی روان، سعی بکنید از وکیلتون بخواین یک وکیل امریکایی بفرسته اون تو، دکترهای شما دکترهای امریکایی باشن نه ایرانی که میان تستیفای میدن. اون یک مقدار این برنامه پرجیدس رو دیفیوز میکنه، یعنی آرومترش میکنه، پایینترش میاره. پس استفاده در دادگاه در حالت فعلی از وکیلی که برفرض ایرانی نباشه برای بعضی از موکلین بهتره. حالا من چرا این حرف رو میزنم؟ همه میگن ای چرا داری بر خود برزد خودت صحبت میکنی؟ یه دیدی نخه. جالبی دفاتر ما این هستش که ما در دفاترمون حدود 10 تا وکیل کار میکنن. از این 10 تا وکیل 7 تاشون امریکایی هستن، همه شون هم ترایل لویر هستن. من وقتی نگاه میکنم به پرونده، به جورستیکشن، به مبلغ پرونده، به آربیتریشن یا غیر آربیتریشن، و نگاه میکنم به تمام مسائل مخصوص این پرونده، اون موقع تصمیم میگیرم که آیا این پرونده خود من میبرم یا یکی از وکیلایی که 20-25 سال مثل من تجربه داره، ترایلای زیادی داشته و اون میتونه بره در دادگاه و موفق تر بشه. اینا رو بهش میگن استراتژی. باید وکیل شما استراتژایز بکنه این روزها. این روزها خانم آقایون خیلی راحت بهتون میگم، پرجیدس و دیسکریمینیشن بسیار زیاده در دادگاه، بسیار بسیار زیاده در دادگاه. بسیار مواظب باشین این مسئله رو با وکیل خودتون، حالا اگه ما هستیم بیاییم پیش ما، اگه ما نیستیم بیاییم پیش وکیل خودتون بشینید و انالایز بکنید. چشمتون رو فقط نبدیم بگین الله میریم جلو ببینیم چی میشه، خیر، باید مواظب باشین. چرا؟ ببینید جناب معززنی، یک نفر که صدمه بدنی میبینه زندگیش از این رو به اون رو میشه و واقعا یک تصادف میتونه یک خانواده رو از هم بپاشه و اون خانواده اومده پیش وکیل، وکیلی که بتونه پشتوانه این خانواده باشه، حفاظتش بکنه و ازش دفاع بکنه. وکیل فقط نمیتونه فکر جیب خودش باشه این روزها، وکیل فقط نمیتونه بگه که من چقدر میسازم، نه خیر، وکیل باید نگاه بکنه، این وکیل خوب باید نگاه بکنه ببینه که چی به نفع موکلش هست، چه کار باید به نفع موکل بشه، چه راههایی باید به نفع موکل بره. اگر وکیلی بیاد اینترست شخصی خودش رو بذاره قبل از موکلش، به نظر من این کار اشتباهه. باید همیشه اینترست موکل اول در نظر گرفته شده باشه. کیس های زیادی هست که موکل میاد در دفتر من میشینه و شرکت بیمه آفرهای خوبی هم داده و میگه که یدیدی من چیکار بکنم. من میشینم براش انالایز میکنم، میگم ببین عزیز من، اگر ما الان ستل بکنیم این برنامه اینقدر دست شما رو میگیره، اگر ما ستل نکنیم به لاسوت بریم کمتر ممکنه دست شما رو بگیره یا مدت بیشتری طول بکشه، اما آخرش معلوم نیست با مخارج دادگاهی چقدر دست شما رو بگیره. موکلین همه اپریشیت میکنن، تشکر میکنن، میگن خیلی ممنون که نشستی اینو به ما گفتی که تصمیم درست بگیریم. چرا؟ بعضی موقع ها میشه وکلا وقتی کیس به لاسوت کشیده میشه، خب درصد وکیل بالا میره دیگه. وکیل دوست داره پرونده بره به اون قسمتی که درصد وکیل بالاتر بره. اما خب باید ببینیم آیا موکل بیشتر پول میگیره آخر این تصادف اگر حتی این کیس به لاسوت کشیده بشه یا فقط وکیل جیبشو پر میکنه. به همین خاطر باید موکل و وکیل بشینن و انالایز بکنن ببینن چی به نفع موکل هست و اون کار انجام بشه. فقط چیزی که میخوام بهتون بگم اینه که یک دفعه نزنید تصمیمات واقعا بدون فاوندیشن بگیرین و بگین که یدیدی برو سو کن، من میخوام برم یارو رو سو کنم، پدرشو در بیارم، پوستشو بکنم، تمام اموالشو ازش بگیرم. بله راحته، اما باید نگاه کنیم آیا شدنی هست طبق شرایط پروندتون و یا نشدنی. برحال این قسمت از برنامه رو من خواستم فقط راجع به بایست و پرجیدس یا تبعیض نژادی صحبت بکنم که الان بسیار وجود داره در دادگاه ها، در شرکت های بیمه، و شما موکلین باید چشم و گوشتون باز باشه به خاطر اینترنت، به خاطر سیچویشن میدیا و همین سی این این و فاکس نیوز و هر جا که الان شما رادیو تلویزیون رو باز میکنین دارن راجع به تروریست و عربا و میدل ایسترنا و اینا صحبت میکنن. اگر میتونید پرونده‌هاتون رو یه ذره عقب بندازین دادگاهاشو، یعنی کانتینیو بکنید و شدنی هست، پرونده ها عقب‌تر بیفته که این سر و صدا ها بخوابه و بهتون قول میدم میخوابه. میدیا الان حرف دیگه ای نداره بزنه، یعنی رادیو تلویزیون ها بیکارن، وقتی بیکارن دوباره برمیگردن سر اون برنامه. یه چیز جدیدی که به وجود بیاد دوباره این یادشون میره، وقتی این یادشون میره مردم دوباره میان سر جای خودشون. پس یک علاکلنگیه که هی بالا پایین میره و به نظر من در حال حاضر خیلی داغه. برای دادگاه رفتن یک مقدار مواظب باشین، حالا چه وکیلتون ما باشیم یا وکیل دیگه‌ای، امیدوارم وکیل دیگه‌ای که میگم وکیل دادگاهی باشه، چون وکلای دادگاهی این رو میشینن به شما اینیمه میگن، همینجوری نمیان بگن آقا فردا صبح بیبریم دادگاه، نه خیلی میشینن به شما توضیح میدن در کیسای تصادفات بزرگتر. به هر حال خیلی متشکرم از شما جناب معزنی، رادیو همراه ایزیدی. من دوباره عید کریسمس رو تبریک بگم به همه و میری کریسمس، هپی نیو ایر، آی ویش یو هپینس، ویلث.